خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه گی حضار که تشریف آوردن و در جلسه ما شرکت کردن. در ترمی که گذشت ما یکی از ضرورتهایی رو که حس کردیم که دانشجویان علوم اجتماعی میبایست بهش توجه بکنن پرداختن به یک سری نظریات افرادی هستش که در علوم اجتماعی و در آکادمی رسمی محذوف واقع شدن. یکی از این افرادی رو که ما بهشون پرداختیم فوکو بود که در کلاسی رو که آقای حیدری حضور داشتن به عنوان مدرس ما در خدمتشون بودیم. یکی از در ابتدای امر یکی از چیزهایی که ما در سر کلاس ها باش کشمکشی رو که داشتیم هگل بود و نظریات هگل، فیلسوفی که شاید نوشته هاش یکی از دشوارترین نوشته هایی باشه که ما تا حالا در عالم فلسفه باشون روبرو بودیم و با وجود همین دشواری میبینیم شاهد این هستیم که مکاتب فکری گوناگون از اندیشه هگل سرچشمه گرفته، اندیشه هایی که یک طیف گسترده ای از تمام ساحت ها مثل فلسفه، مثل علوم اجتماعی، مثل تاریخ رو در بر گرفته. پس به این فکر افتادیم که شاید بد نباشه یک مواجهه جدی داشته باشیم روی این موضوع که هگل در برابر فوکو در تاریخ ایران چه حرفهایی خواهد داشت. از اساتید محترم دعوت کردیم که انشاءالله در خدمتشون باشیم. برای شروع بحث من از جناب اردبیلی میخوام که یک در حد یک رو در خدمتشون باشیم، بعد آیه حیدری بحث رو ادامه بدن. خیلی ممنون.
با عرض سلام خدمت حضار محترم، من خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره تو دانشگاه علامه هستم و امیدوارم این جلسه به درد بخوری باشه و در حالی از دل این بحث های چیزی در بید. قبل از که بحث همو شروع کنم و ایده خودم رو در مورد این در واقع جلسه خدمت رو را کنم، لازم بگم که به خاطر شناختم که از خود آقای دکتر حیدری دارم و میدونم که این بحثایی که ما هستیم خوشبختانه احتمال زیاد باشه به جدل کاذب و به دعوا اینا نمیکشه، اگه هم دعوا بکشه باز معطوف به حقیقتیه، معطوف به دیالکتیکه. به همین دلیل سعی میکنیم که بریم سراغ مبانی، هم به لحاظ جامع شناختی هم به لحاظ فلسفی بریم مبانی و بحثامون رو ببریم روی مبانی، ان شاءالله که از دل همین گفتگو چیزی در بیاد. ادعای خیلی خاصی هم ندارم که قرار الان ما مثلا تو این جلسه بگیم آقا تکلیف روشن کنیم، تکلیف تاریخ ایران و تکلیف فوکو و هگل و اینا روشن کنیم. ما قراره گفتگویی کنیم، یه سری موازی من دارم، یه موازی آقای دکتر حیدری داره، قراره تبیین موازی کنیم از دل در واقع بحثای گفتگویی که بین ما شکل میگیره. حالا یه جایی شاید به جدل تنه بزنه، یه جایی هم به همون حالت دیالوگ رو حفظ کنه. پس به نظرم کل بحث ما شاید یه فتح بابی باشه در مورد این که در مورد روش شناسی مواجهه با تاریخ ایران به طور کلی، تاریخ و حالا به طور خاص شاید تاریخ ایران. به همین دلیل به نظرم چند تا سوال هست که توی این صحبت ها باید بهش بپردازیم، حالا بخشش من، بخشم رو بگیری، بخشم شاید اگه یه فرصت نکنیم مکولش کنیم به مباحث دیگه. سوال خیلی روشنه، عنوان جلسه است تاریخ ایران، هگل یا فوکو. اول باید صحبت کنیم کدوم هگل، هگل چیه، فوکو چیه، کدوم فوکو، کدوم تاریخ، چه قرائتی از تاریخ و کدوم ایران. اینا اتفاقا خیلی از کلمات هست ما از فرط استعمال فکر میکنیم که خیلی آگاهی نسبت بهشون. یکی از اون کلمات هم ایران، میگیم ایران یک تصور تاریخی داره، انگار یک چیز باثبات، نه هم 2500 ساله‌ای بوده به ما رسیده. یکم کنکاش کنیم هر کنیم از این مفاهیم، میبینیم کلی سوال و مسئله اون رو شکل میدیم. بس در انتها بعد از اینکه این کدام ها رو پرسیدیم اون وقت شاید بشه سوال کرد که فوکو یا هگل، و خود این سوال رو هم میشه در مورد خود این سوال با سوال. امیدوارم که یعنی اون طرح اصلی که مد نظر من بوده بشه حالا تا یه حدی در این جلسه دست که مواضع من در خصوص روشن بشه، حالا در گفتگو با آقای دکتر میگم بلند بلند فکر کنیم، بخوام در این زمینه ببینیم یه نتایجی برسیم که شاید بتونیم شاید یه تاریخی بنویسیم. ما ادامه هم تاریخ نداریم، تاریخی از ایران نداریم، شاید با این بحثای فتبای بشه بعدن کسانی بتونن بیان تاریخ بنویسن. بسیار خوب، به همین دلیل من بخش اول صحبتم اختصاص میدم به همین مفهوم تاریخ نزد هگل، یعنی یکم صحبت میکنم در مورد خود هگل بیشتر. همین الان یک نکته رو باید روشن کنم، اونم این است که به هر حال وقتی ما میگیم تاریخ نزد هگل، چندین برداشت به ذهن ما متبادر میشه. یکی از اونا هم برداشت رایجی از مفهوم تاریخ نزد هگل، یعنی یک ایده درس گفتارهای فلسفه تاریخ هگل، یا همون عقل در تاریخ بخشش، که مثلا تاریخ دوره از شرق شروع شده و چین و هند و اینا رو داشته و بعد یه دوره حالا اون لحظه تاریخی خودش در ایران در زرتشت و اون بحث نور و ظلمت که هگل مطرح میکنه کلی هم روش مانور میده و به هر حال یه ستایش هایی هم میکنه ایرانیان رو و بعد تاریخ میگذره و بعد میاد داخل اروپا و اونجا ادامه میده تا میرسه به نژاد جرمن و در واقع اون زمان هگل رو به اوج خودش میرسه. و یه تاریخ از شرق به طور کلی رفت بربسته. این یه نگاه مستشرق معاب استعمارگراییه که تو اون فضای قرن 19 وجود داشته. تو اروپا هگل هم از این نگاه مبری نیست. من اصلا به نظر اون جایی که بخواد پتانسیل داشته باشه هگل که روش تمرکز کنیم، اینجای هگل نیست، یعنی این بچه نگاه فلسفه تاریخی هگل نیست. مسئله اصلی بر سر اینه که ما بریم تاریخ رو در متافیزیک هگل بخوایم در بیاریم، یعنی این دیگه تلاش مضاعف ماست، یعنی به جمله های هگل و به عبارات مشخص هگل کار نداشته باشیم، بریم سراغ این که ببینیم توی فلسفه هگل، مبانی فلسفه هگل، آیا میشه از دلش اینو تاریخ، علم تاریخ، یه روشی برای مواجهه با تاریخ در واقع استخراج کرد و اگر هست چگونه. این کاری که اگه به نظر معلوم به درد ما میخوره بخوایم انجام بدیم، یه همچین مواجهی با هگل. خب به این معنا ما باید ببینیم که آیا هگل امکانی به ما میده که بخوایم تعریف جدیدی از تاریخ راه بدیم. اینجا دیگه بحث ما شروع میشه. به نظر من خب بله قطعا، چون که هگل یه تعریف جدیدی از تاریخ و قبل از اون یه تعریف جدیدی از زمان ارائه میده. تاریخ در اون چیزی که من و شما میشه، برای چی من میگم ما تاریخ نداریم؟ به خاطر اینکه اون تعریفی که ما از تاریخ داریم و اون تعریفی که حتی آکادمی ما، دانشگاه ما از علم تاریخ میده، دست کم به معنی کلاسیک کلمه، البته من میدونم امروزم خیلی تو دانشگاه تو رشته تاریخ دارم تلاش میکنم اینا رو بشکنم، یک تعریف خیلی خطی سرگذشت داستانگونه است. تاریخ یعنی قصه دیگه، این سرگذشت داستان که فلانی فلان تاریخ به دنیا اومده، فلان تاریخ مثلا بر تخت نشسته. معمولا هم این تاریخ تاریخ دولت هاست، دست کم تو ایران. ایران تاریخ غیر از تاریخ دولت دیگه ما به اون صورت تاریخی نداریم. و اتفاق افتاده، تو جنگ رفته شکست خورده، کشته شده، یکی دیگه اومده به تخت نشسته و این داستان این دوران مثلا فلانیان، اشکانیان، اون دوران ساسانیان، دوران فلان. مسئله اصلی بر سر اینه که این نگاه از تاریخ رو هگل مورد انتقاد قرار میده. این نگاه از تاریخ یه سرگذشت خطی رئالیستیه که هیچی هم ازش جز داستان ازش در نمیاد. این جور تاریخ ما زیاد داریم. یه نمونه اهم هستن دیگه استادای تاریخی که میتونن قصه بگن برای ما. بس بر سر اینکه هگل به دنبال یک رویکرد دیگری به تاریخ میره. یعنی اون تاریخی نیستش که صرفا خطی و سرگذشتی باشه، بلکه میخواد یه مفهوم دیگری از تاریخ رو ممکن کنه. این مفهومی از تاریخ که اینقدر سوری و حادثی و تصادفی نیست عناصرش. ببینید حالا من یه نمونه رو آوردم، فقط در کتاب پیدایش‌شناسی رو در همون پیشگفتار کتاب هگل یه سری علوم رو مورد انتقاد قرار میده، به این بهانه که این علوم علوم ایجابی هست و نفی رو در خودشون راه نمیدن، فقط ایجابی هست. اصل نقدش هم روی ریاضیاته که علم انتزاعی و ایجابیه و ریاضیات رو اونجا خب تونتر انتقاد رو به ریاضیات مطرح میکنه. قبل از ریاضیات میره سراغ تاریخ، علم تاریخ رو مورد انتقاد قرار میده. ببینید همون در ابتداش میگه که حالا من ترجمه پینکارد رو دارم اینجا، در مورد حقایق تاریخی صحبت میکنه و میگه که اینا they have to do with individual existence، سر و کار دارن با ایندیویژوال اگزیستنس، وجود فردی یا افراد اینا. with a contingent and arbitrary content. با محتوای contingent یعنی حادثی تصادفی و arbitrary دل بخواهی. And with the non-necessary determination of that individual existence. و در واقع تعینات determination non-necessary غیر ضروری اون افراد. پس مشخص اینجا موضع هگل نقدش روی علم تاریخ اینه. یک، اینا همه تصادفی هستند. تصادفی یعنی چی؟ همین تصور به تاریخ دیگه. اگر اون روزی که فلان شد فلانی مثلا لشکرکشی نمی‌کرد، جاش اینجوری می‌شد. اگه هیتلر قبل از اینکه جنگ را بندازه می‌مرد چقدر خوب می‌شد. این توهم ماست دیگه. جاشون تاریخو تصادفی می‌بینیم. اگه پد مثلا اون روز نمی‌دونم مادر فلانی فلانی نزاییده بود، این اتفاق برای ما نمی‌افتاد. این مثلا بلا سر ما نمی‌افتاد. چون تاریخو در واقع کانتینجنت می‌بینیم. حرف هگل و نقد هگل همینه. هگل به دنبال این علم تاریخ مبتنی بر نسسیتی، مبتنی بر ضرورت، یعنی یک علم تاریخ مبتنی بر یک روند علمی در دل خود فرآیند شدن. حالا باید ببینیم این خود این تاریخ به چه معناست. حالا خیلی فرصت هم نیست من در بخش اول هم میخوام تبیین کنم. ببینید هگل، ما یه اصطلاحی داریم تاریخ که بهش میگیم هیستوری، تو آلمانی هم داریم هیستوری. یه اصطلاح دیگه هم داریم که هگل به کار میبره در مقابل هیستوری. هیستوری یعنی هم سرگذشت و داستان و قصه. میگه گشیشته در آلمانی، گشیشته یعنی روایت. هگل میگه تاریخ چیزی نیست جز یک سطحی از روایت. اما روایت به چه معنا؟ روایت که به قول خود هگل در اول تاریخ بچه سوبژکتیو و ابجکتیوش در واقع با هم دیگه پیوند خورده و به یک معنا شده. من خیلی خلاصه در ظرف 5 دقیقه ایده خودم یا تعریف خودم رو، چون به هر حال نمیدونم مخاطبان در چه حدی مطالعه داشتن یا هر چیزی، از ظرف 5 دقیقه ایده کلی رو از مفهوم تاریخ نزد هگل ارائه میدم و بعدش حالا اگه باز شد توی بحث این روشن‌تر می‌کنیم. اگه سوال داشته خود آقای دکتر اداری هم نکته‌ای داشتن میشه در موردش بیشتر صحبت کنیم. خیلی مختصر بخوام بگم، هگل به یک چیزی قائله به اسم روح. شما میتونید اسمشو بذارید وجود، اسمشو بذارید خدا، اسمشو بذارید جهان، اسمشو بذارید حقیقت. یه حقیقته، یه وجود، هر چیزی هست. فقط تفاوتش اینه که وجود در حال شدن و حرکت و تکوین و تغییره و یک کل، یک پارچه است و یک امر ثابتی مثلا به مساوی ذات مادی نداره. امرش نیروهای دستندرکار در وضعیت هم که دارن وضعیت رو میسازن. حالا هگل در کتاب عقل در تاریخ تعریف میکنه توی جمله، میگه تاریخ کردار روح است. یعنی تاریخ این اتفاقاتیه که در این روح میفته، این پدیدارهایی که از این روح برای ما میرسه. یه نکته هم که اینجا اشاره میکنه این است که برای هگل به دلایل مختلفی که حالا فراروی کرد از ایدالیسم کانت و اینها، ما با یک دو جهانیت مواجه نیستیم که یک پدیداری باشه و یک چیزی پشتش. ما همواره در طول تاریخ دنبال این بودیم که بریم به پشت پدیدار، بریم به پشت نمود، بریم به پشت ظاهر. یه ظاهری داشتیم و یه باطن، یک پدیدار و یک حقیقت. هگل این دوگانه رو رفع می‌کنه و به همین دلیل حقیقت از جنس پدیداره. پشت پدیدار تاریخ، پشت پدیدار روح چیز مخفی نیست، بلکه خودش تجلی پیدا می‌کنه. حالا به همین دلیلی که اسم کتابش هم میذاره پدیدارشناسی روح، میخواد این روح رو از حیث پدیدارش بشناسه. به نظر هگل تاریخ یعنی پدیدار شدن روح، یعنی هر آنچه که در تاریخ تا هر آنچه که ما میشناسیم در جهان پدیدار شده این روح. چه بوده پدیدارهای این روح؟ کل تاریخ ادبیات، کل تاریخ فلسفه، کل تاریخ اجتماع جامعه، کل تاریخ از حیث سیاسی، کل تاریخ هنر و کل هر آنچه که از بشر و تاریخ حال ما رسیده. این میشه کل پدیدارهای روح. و به نظر هگل تاریخ کل این کله، همون حقیقت کل. حالا اینا همه شعاریه دیگه، یعنی باید کلیتی گفتیم در مورد تاریخ همه این پدیده رو. حالا چگونه بتونیم متدیک نگاه کنیم به شعاری، روشی در شناخت پیدا کنیم، بحث بخش بعدی صحبت من. چون میدونم که در واقع حالت گفتگویی داره این بحث، من بیشتر از این ادامه نمیدم و حالا بخش بعدی خدمتتون هست.
تشکر میکنم از آقای اردلیلی بابت طرح مسئله خوبی رو که کردن و در خدمت آقای دلبری هستم.
من تشکر میکنم از حضورتون و تشکر ویژه میکنم از دوست استاد خوبم آقای دکتر اردبیلی که بزرگواری کردن، منت گذاشتن اینجا اومدن. حالا من هر گلی از ایشون بخورم دو تا حساب میشه دیگه، چون میزبانی ما اینجا. من ممنونم که خیلی واضح و مشخص ایده هایی رو آقای دکتر بیان کردن که دقیقاً این امکان رو به ما میده که ما توی همین لحظه یقین هگل رو بگیریم، خصوصا وقتی مفهومی پیچیده، مبهم و عجیب غریب به نام ایران رو وارد این معادلات کردید. بگذارید من از همین ایران یه کوچولو شروع بکنم و بعد نشون بدم که چرا در مواجهه با تاریخ ایران نمیتوان هگلی بود. این نمیتوان به معنای نمیتوان چیز نیست، اینکه هگل توان این رو نداره که با تاریخ ایران در واقع مواجهه کنه و اونو پروبلماتیک کنه. این نتوانستن رو در موضع مواجهه با وضعیتی دارم عرض میکنم که پیشاپیش در نسبت دادن همین مفهوم روح بهش دچار مشکل خواهیم شد. اون مطلقیتی که قرار است در یک لحظه ای تکثرهای موجود در این زیست جهان در هم پیچیده توی یک امر مطلقی قرار بگیره، حقیقت خودش رو دریابه و در یک سیری حرکت بکنه. اگر این تاریخ رو ما به مثابه همین اتمسفر کلی کلان روحداری تصور بکنیم که دارای یک زمان ویژه درون خودش هست، اون وقت با یه تناقضای قریبی مواجه میشیم در مواجه کردن تاریخ ایران با این اندیشه، و اون هم اولینش همون مفهوم زمانهای متفاوت یا تاریخهای متفاوت هست. همون دعوای کلاسیک جزء و کل، همون در واقع ایده ای که من هیچگاه نتوانستم بفهمم در هگل، شاید از چه میدونم که من نتشریف تو برد به مثل اولش چیه؟ هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. شاید از قامت ناساز و بی اندام منه که نمیتوانم وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت رو بفهمم. اما آنچه که میفهمم در مواجه کردن وضعیت تاریخی، حداقل آنچه که من تاریخ ایران مدرن مینامم، با هگل دوچار بنبست‌های بسیار عجیبی خواهیم شد که من فکر می‌کنم مواجهه هگلی با همین تاریخ ایران مدرن یکی از امتناع‌های تاریخ نداشتن است که من کاملاً با آقای دکتر اردبیلی همدلم که ما هنوز تاریخ ایران را ننوشته‌ایم و چیزی به نام تاریخ نداریم. اما نداشتن این تاریخ بیش از آن که محصول کم عقلی در واقع مورخان یا جامعه شناسان یا فلاسفه باشد یا ندیدن و پایین بودن چه میدونم IQ ایرانی ها باشد، اون اسطوره رایج ایرانی بودن یا امثال هم، محصول یک پروبلماتیک فلسفی خاص است در مواجهه با تاریخ. و این پروبلماتیک وقتی شما با مورخان، جامعه شناسان تاریخی و همه کسانی که به شکلی با تاریخ درگیرن مواجه میشید، میبینید که به شکلی غریب با ایدئالیسم آلمانی یک گره خوردگی عمیق و با هگل یک گره خوردگی بسیار عمیق‌تر دارند، چه خواسته چه ناخواسته. و طبعا مسئله این نیست که ما میگوییم کسانی که وارد در واقع مواجهه با تاریخ ایران شده اند رفتند اول هگل خوانده اند بعد تاریخ نوشتند، نه، صحبت من بر سر همان واحدی است که اینجا میخوام ازش دفاع کنم، چون میخوام از فوکو دفاع کنم، یعنی دیسکورس، گفتمان. دو پیامد متفاوت خواهد داشت مواجهه با تاریخ ایران. اگر شما در پی سیر حرکتی لوگوس یا عقلانیتی که در ایران سیر کرده است باشید، یا در پی دیسکورس یا نظام‌ها و الگوهای مواجهه‌ای که در واقع ما با تاریخ ایران داشتیم، اگر ما در پی لوگوس یا سیر اندیشه، آگاهی و اون الگوهای حرکتی که در فلسفه تاریخ هگل به وضوح آقای دکتر اردبیلی بیان کردند باشید، پیشاپیش محکومید به در پرانتز گذاری بخش بزرگی از تاریخ‌های متفاوت و بیرون ریختن هر آنچه با این تاریخ نمی‌خواند. زمانی که فلسفه تاریخ هگل و مواجهه هگلی با امر اجتماعی تاریخی در نهایت در لحظه‌ای به نام دولت زامان می‌گیرد، و صد البته اینجا منظورمون این نیست که هگل نمی‌دونم از دولت‌های فاشیستی دفاع می‌کند، همان قصه‌هایی که در واقع وولگار هگلیانیزم باید اسمشو گذاشت، یعنی اون هگلیانیزم عامیانه، مسئله بر سر پیامدهای روش شناختی است که شما با پروبلماتیک هگل تاریخ بنویسید و تاریخ بخوانید. با پروبلماتیک هگل شما در پی هر آن چیزی خواهید بود که شاکله ای از آگاهی، خودآگاهی، حرکت لوگوس، حرکت سوژه، حرکت هایی که مبتنی است بر در واقع یافتن لحظاتی از واحد شدن، حرکت به سمت امر مطلق، پیروزی ها، شکست ها، تراژدی ها. و همه ما خوب میدونیم که هگل به نوعی در بعضی قرائت ها، مثلا چه میدونم کریشلی، اون رو فیلسوف تراژدی مینامه. و تراژدی همواره و همواره لحظاتی جنرالگونه در خودش داره، لحظاتی بزرگ در خودش داره، لحظات گلوریوسی در خودش داره، که این قصه ای که در واقع امروز بر سر نوشتن تاریخ ایران حتی در وجه مدرن سیطر انداخته، یعنی قصه نویسی، قصه نوشتن سیر حرکتی آگاهی است، سیر حرکتی لوگوس است. نمونه عینیش رو شما میبینید که سیطره تاریخ اندیشه نویسی بر الگوهای تاریخ ایران نمونه بارز اون هست. تاریخی که از دو سو شروع میکنه هگل رو به خدمت میگیره، یک سوی اون رو همه میشناسیم، استاد سید جواد طباطبایی است که در یک الگوی هگلی لحظات اندیشیدن رو که پیشاپیش مقید البته به چارچوب های هگلی خودش، یعنی سیر لوگوس ایرانی رو، سیر لوگوسی که در سوژه ایرانی متعین میشن و پیگیری میکنه و تاریخی رو مینویسه که به شکلی میشه گفت اون تاریخ روشنگری ایرانی است که شکست خورده، منحط شده و امثال ها. در سویه دوم وقتی روح به عنوان یک امر واحد مطلق مفروضه ای گرفته میشه که داره در واقع روی تاریخ، خود تاریخ هست، اون وقت شما در پی مکانیسم‌ها و قانون‌هایی می‌گردید که ضرورت‌های حرکت روح رو در درون تاریخ پیدا بکنید. به این معنا پیشاپیش محکومید یا بدل به ساختارگرایی مارکسیست بشوید. مارکسیست رو به معنای مارکسیسمی عرض می‌کنم که هنوز به مرزهای هگلی وفادار است، نه مارکسیسمی که از شاید آلتوسر به بعد علیه در واقع هگل قرار می‌گیره. شما در این لحظه میباید لحظه واحدی رو بیابید که این بار به نام مفهوم ساختار زیربنایی یا ساختاری که سیطره دارد بر فضای تاریخی ایران، قوانین و قواعد این تاریخ رو بنویسید. به این معنا حجم انبوه‌تری از مورخان ما در این دسته دوم اگر این ساختار رو تجلی عینی و انضمامی همین روحی بگیریم که هگل مد نظر دارد، اون وقت حجم انبوهی از مورخان، اندیشمندان و کسانی که در تاریخ ایران دارن میاندیشن در درون همین چارچوب بدل به تئوریسین‌های استبداد ایرانی خواهند شد. مفهوم استبداد ایرانی رو همه ما شنیدیم. استبداد چیست؟ پرسش وحشتناکی است. اگر استبداد رو به معنای روح تاریخی ایرانی بگیریم، تجلیش در ساختارهای استبدادی دیده می‌شود و استبداد به مثابه عقلی که می تواند در خواب هم عمل کند، از کوروش تا امروز رو توضیح می دهد. و این یک ایدئولوژی است. تنها ایدئولوژی می تواند 2500 سال تاریخ متفاوت، تاریخ پرگسست رو در درون یک لحظه واحد ادغام کنه، مطلق کنه، نام بده و در پی یافتن قوانین منطق این روح باشد. و این یک لحظه کاملا ایدئالیستی است و به شدت با ایدئالیسم آلمانی و هگلیانیسم گره میخوره. یک وقت هست من هگل رو میخواهم از شر این پیامدهای روشیش خالی کنم، اون یک قرائت هست. یک وقت هست با هگل به مثابه هگل و آنچه بر من تحمیل میکند مواجهم، که من فکر میکنم در صورت دوم هگلی دیدن تاریخ چیزی جز نوشتن تاریخ لوگوس که در درون جنرال ها تجلی میکنه و تراژدی ها و پیروزی ها و شکست ها رو بر ما نشون میده چیزی در نخواهم آورد. حالا چرا باید هگلی نبود؟ به این دلیل من معتقدم که نباید هگلی بود در مواجهه با تاریخ ایران، چون مفروض گرفتن روح مطلقی که در درون این تاریخ، یعنی خود این تاریخ است و این تاریخ رو در بر گرفته، پیشاپیش مرا از دیدن عنصرهای عمیقی از این تاریخ که بیش از آن که مفهوم پیوست تاریخی و سیر روح تاریخی رو بر من اوریان کنه، اجازه به من نمیده تاریخ فرودست رو ببینم. حالا اینجا اعلام موضع است که من میخواهم تاریخ فرادست بنویسم یا تاریخ فرودست. اینکه چرا من میخواهم تاریخ فرودست بنویسم یک پاسخ واضح دارد. خب چون دوست دارم تاریخ فرودست بنویسم، چرا که پیشاپیش یک فرودستم و مسئله و مشغله و الگویی که در حیات اجتماعی خودم میبینم تاریخ فرودستان است. تاریخ فرودستان چیه؟ و آیا در هگل نوشتن تاریخ دیگرگون و تاریخ فرودستان ممکنه؟ به نظر میرسه وقتی که شما با این نوع نگاه به همین دلیل، همین دو پیامدی که عرض کردم، که یکی در اندیشه به سمت نوشتن تاریخ اندیشه میره و دومی در یافتن قوانین و ضرورت‌های حرکت لوگوس و روح به سمت یک گونه ی ساختارگرایی و یافتن قوانین بنیادین میره، در هر دو حال مواجه شدن با تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی، چیزی که هگل دغدغه‌شو داره، ناممکن میشود. چرا؟ چون تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی پیشاپیش از منطق زمانی متفاوتی پیروی میکنه که لزوماً حقیقت خیشتن را در ادغام شدن در امر مطلق در نمیابه، و این تاریخ بیش از آن که محصول ضرورت باشد، در بسیاری از موارد محصول تصادف است. تصادفی که هگلیانیسم و الگوهای اولیه روشنگری نمیتواند باهاش کنار بیاد. پس پیشاپیش شما همیشه مجبوری از موقعیتی که رخ داده است فاصله بگیری و بعد به شکل خیالی قوانین و قواعدی رو بر اون حمل کنی، و در این میان عناصری از تاریخ رو که نمیتواند ضرورت‌های تو را توضیح دهد بیرون بریزی. به یک نکته اشاره میکنم، تریبون رو به دوستم تحویل میدم، اون هم اینه که چگونه با هگل میشود تاریخ ایران جدید رو، یعنی ایران مدرن رو، ایرانی که ما از چه میدونم حداقل 150-200 سال گذشته تحرکات شروع میشود رو فهمید، بدون اینکه از اتفاقی کوچک در تاریخ معاصر ایران به نام انقلاب مشروطه شروع نکرد. ادعای بزرگیه. انقلاب مشروطه رو اتفاقی کوچک میدانم در تاریخ ایران مدرن. چرایی اون رو اجازه بدید در بخش بعد عرض بکنم، که از در واقع اتفاقها، رویدادها، واقعها و فجایع بزرگی صحبت بکنم که بیش از آن که منطق حرکت لوگوس و ضرورت تاریخی باشد، منطق بروز تصادفی بود که بعدها عقلانیتی رو ساخت، و این عقلانیت به شکل خیالی گمان کرد که در چارچوب همون حرکت قوانین روح حرکت می کند. روحی که این بار در ایران روحی استبداد زده و رو به انحطاط و نگونبخت و خیلی چیزهای دیگر تئوریزه شد. ممنونم.
خیلی ممنون از آقای حیدری. من یه فقط نکته‌ای رو اشاره بکنم. ما نیم ساعت پایانی بحث، یعنی از حدود ساعت 5:30 تا 6 رو به پرسش و پاسخ از حضار اختصاص خواهیم داد.
از حضار بزار از
ما فهمیدن حرفای ما رو یا نه
نگرفته بلش
کن.
حواستون جمع باشه پرسش پاسخ از حضار. خیلی ممنون از آقای دکتر حیدری. به هر حال ما خیلی آروم آروم با مقدمه شروع کردیم، ایشون رفت از اصل دعوا شروع کرد. من حالا وارد ایران همچنان نمیشم، چون برنامه این بودش که بیام راجع به ایران صحبت کنیم بعدش، ولی احساس میکنم که خیلی بحثای خوبی مطرح شد. بیشتر از اون یک سری نکات و ابهاماتی مطرح شد که باید باز شد، اونم در مورد خود هگل. اولا ببینید، ما وقتی میگیم که سوال میکنیم کدام هگل، این سوال به نظرم دستی هم امروز دیگه سوال ناگزیریه واقعا. یعنی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه تا اسم هگل رو میاریم، تا اسم مارکس و کانت و حتی مولا صدرا و حتی مولوی رو میاریم، بعد این کدوم مولوی، کدوم هگل. هر کسی با روی کرده خودش میتونه بره در دل یک متفکر یه ایدهی برداره، در دل اون انسجام ببخشه به اون، و این یه کلیتی ازش بیاد دفاع کنه. البته این به این معنا نیست که هر کس هر چی دلش خواست گفت بگه. این خیلی مهمه. وقتی ما حرف میزنیم مثلا از این متفکر، اما تو جریانات مختلف مارکسیستیه، هر کدوم از اینا به هر حال باز به یک متن، یک جمله، یک نوشته، یک مجموعه از اندیشه مارکس پایبند. در مورد هگل هم همینطوره. یعنی وقتی که ما، یعنی دسته که من خودم اول بس چون قبل از اینکه یه دسته پیشی گرفتم و گفتم اون هگل به اون معنا رو منم مورد انتقاد قرار میدم، بله منم مورد انتقادی ندارم، ولی نگرانی من اینه که اون نقدهایی که بر هگل، اون شکلی از هگل مطرح شده، به ویژه مقصرش هم بخشش خود هگلیان ما، به ویژه حالا توی تجربه تاریخی ما ایرانی‌ها، چپ‌ها و مارکسیست‌های اول انقلاب بودن که با جزء خونی هگل یاد گرفتن، هگل براشون مقدمه مارکس بوده، مارکس هم مقدمه لنین بوده، لنین هم مقدمه تفنگ بوده، تو اون وضعیت وضعیت اندیشه نبوده به اون معنا که البته شاید ایجاب می‌کرده، شاید ما هم تو اون وضعیت بودیم همینجوری نگاه برخورد می‌کرد، ولی اون وضعیت وضعیت اندیشه و اندیشه به مبانی و اعماق اینها نبوده. یه گروه اونورم که حالا اسمی هم اشاره کردن، به دنبال یک شکلی از روح ایرانی، یک در نهایت هم به گرایش های سلطنت طلبانه هم حالا تلبیه یا سریع هم میرسن، اونم یه بله یه قرائتی میتونه از هگل باشه. مسئله بر سر اینه که اون قرائتی که من دارم اینجا داشته پا میکنم دست کم و خیلی ها قبل از منم اینو مطرح کردم، منم اینجا در واقع مدیون خیلی از مفسرانم، قرائتی مبتنی بر متن هگل به ویژه مبتنی بر هگل میانی به اسم هگل پیدارشناسی رو، هرچند در هگل های متأخر هم میشه پیدا کرد، ردیابی کرد و اشاره‌اشو نشون داد. ما باید یک سری از این مفاهیم رو بازخوانی کنیم، دوباره احیاشون کنیم، ازشون اعاده حیثیت کنیم، اون حیثیتی که با نقدهای غلط با دفاعهای غلط نابود شد. یعنی الان دانشجوی من هنوز امروز میاد میپرسه از من که مثلا آیا نقدهای پوپر مثلا بر هگل وارده یا نه، نقدهای پوپر رو اون ور دیگه منسوخ میدونن، اصلا به عنوان قصه تاریخ بهش نگاه میکنن، میگن اونا حرفی که پوپر زده در مورد هگل مثلا یه بخش خاصی رو مد نظر داشته و خیلیش غلط بدندیشی بوده، غلط سوء فهم بوده. ولی اینجا همچنان هست این دعوای پوپری ها و کلاً پوپری ها داریم هنوز اینجا. مسئله اصلی بر سر اینه، ما از اون اسطوره و الگوی پوپری، اسطوره و الگوی ساده اندیشه یه بعد خارج شیم. به نظرم یه خارج شیم خیلی از این مسائلی که ما مطرح کردیم رد میشه. یعنی ما مفاهیمی رو باید ترمیم، وقتی ما میگیم مفهوم روح، روح مطلق، یک روحیه که در تاریخ داره به پیش میره و به سمت مطلق شدن میره، خب تجربه ما تجربه استبداد زده است، درسته؟ تا میگه مطلق، روح مطلقی تصور ما بلافاصله میرسه به سمت یک دولت مطلقی که بر همه قائل حاکمه و به قول شما فرودستا رو میذاره بیرون، ولی واقعا اون مطلق هگل اینجوری نیست. میشه پر کلی در واقع نقل قول آورد از خود هگل در کتاب پیدایش‌شناسی روح، در جاهای دیگه هگل جوان، هگل متأخر، که روح اصلا یک امر از پیش داده ثابت و صلبی نیست، روح در حال شدنه، چنان که جهان در حال شدنه. ما میدونیم هگل برای اولین بار شاید، البته بگذاریم از اون که در پیشا صحبتان هراکلیتوس این حرف رو زده بود به این معنا، وجود رو و حیات رو جهان رو زنده میکنه. جهان تا قبل از اون مرده بود، وجود تا قبل از اون مرده بود، وجود یک عالم شبیه مکان بود در سه بود که کل همه جا رو پر کرده بود، اما یک ساعت مرده بود، حالا هرچی تو این بود مکانی داشت که هرچیز. هگل میاد اینو زنده میکنه، وجود رو به وجود رو به حرکت در میاره، وجود رو از جنس تاثیر و تاثر و نیرو میکنه و این بسا. بنابراین روح هگل روح در حال شدنه، روحی نیست که قرار باشه مطلق باشه به این معنا که همه چیز رو در بر بگیره، بلکه اتفاقا مطلق شدنش به این معنا نفی شدن خودشه. روحی نیستش که فرودستا رو له کنه. اتفاقا از قضا تاریخ در پیدایش‌شناسی رو از کجا شروع میشه؟ از نبرد در باورده. نبرد در باورده کی پیروزه در نهایت؟ برده. تاریخ کل تاریخ هگل تاریخ برده است. نقد نیچه، نقد دولوز صراحتا روی هگل که هگل تمام تاریخش بردهواره و بحث اصلی برشتن میگه تاریخ هگل تاریخ چرا این به این معنی است که وقتی هگل میگه که مثلا عناصر برون افتاده رو این روح میخواد درونی کنه، به این معنی است که مثل دولت ببله اینا رو، اتفاقا این به اینا رو بخشی از بازی هژمونی که خودش تبدیل میکنه، جزئی از اون فرآیند دیالکتیکی میکنه و به همین آرزوی ما همینه که فرودستان رو درونی کنیم. فرودستی که بخواد فرودست بمونه، اتفاقا یه الان هم خیلی تو پست مدرن ها مد شده، یک جور دفاع عجیب و غریب از اقلیت بودگی و جدا بودگی و سینگولاریتی و ما گوش افتادیم و قاطی بازی نمیشیم. اتفاقا ایدئال ما اینه که فرودست رو بیان درون حاکمیت جا بدیم، درون کلیت روح جا بدیم، بخشی از بازی رو بهش بدیم، درون هژمونی به هژمونی کش کنیم. و به همین دلیل هگل این رویکردو داره. مفهوم آفربون که اصل اساسی دیالکتیک هگل سه معنا داره، ببینید، هم معنای نفی، هم ایجاب و هم ارتقا. نفی رو در خودش داره. انتهای کتاب پیدایش‌شناسی رو دقیقاً دو خط مونده با آخر کتاب، وقتی که هگل داره از روح صحبت میکنه، روح مطلق در مد دانش مطلق، نمیاد بگه روح مطلق به اوج خودش رسید و ما آرامش رسیدیم، به بهشت رسیدیم، میگه روح در جلجتای خودش، یعنی به صلیب کشیده شده. ببین هگل خودش این نفی رو درون خودش داره، این هگل دائما در حال منفجر کردن خودشه، این درگیری و درونی با خودش داره و به همین دلیل حتی معنایی که از ضرورت و تصادف هم هگل مطرح میکنه متفاوت از معنای ضرورت تصادف. هگل بر اساس اصل علیت که حالا به خودش هم قائل به یه معنا داره، از یه شکلی از ضرورت تاریخی صحبت میکنه. پس بنابراین میخوام بگم که میشه باز نمونه های دیگه هم آورد. مثلا شما میگه لوگوس، میگه تاریخ چرا لوگوس محور به قول آلدیری دایی بگیم لوگوسنتریکه؟ آیا ما میتونیم مثلا تاریخی خارج از لوگوس بنویسیم؟ تاریخ یعنی چی؟ یعنی روایت کردن. لوگوس یعنی چی؟ لوگوس در یونانی یعنی زبان، یعنی روایت، سخن، روایت، عقل، شناخت، منطق، همه ریشه لوگوس داره دیگه. لوگوس، یعنی ما چاره‌ای نداریم برای روایت غیر از لوگوس. من هم میدونم لوگوس کامل نیست، لوگوس در حال شدن، هگل هم اینو اذعان میکنه، لوگوس و متوس جنگشون از ابتدا بوده، همین امروز هم هست. اتفاقا امروز دوران پست مدرن، دوران غلبه متوس بر لوگوسه. لوگوس هگل اوج لوگوس بوده که دیگه رفت. هایدگر داره به شعر برمیگرده، نیچه میره توی ادبیات، یعنی متوس دوباره برگشته به این درس. منم نگران همینم، یعنی فقط در ایران نیست، بس قدرم همین. ولی به هر حال مسئله است برسن که ما چاره‌ای جز لوگوس نداریم، مگر اینکه ما بخوایم بریم در ساعت شعر زندگی کنیم. مشکل تو من بعد میرسیم، مسئله ما ایرانیان که تاریخ نداریم که تو شعر زندگی کردیم. تو وقتش که ما ایرانی از شعر بیایم بیرون و یکم بریم سراغ همون لوگوس. مسئله اصلی برسن که جناب ایدری، تاریخ داشتن یعنی چی؟ ما شعار میدیم، مثلا اول جلسه میگم آقا ایران تاریخ نداره، خب مخاطب باشه میگه اون یعنی چرا، این همه تاریخ ما خوندیم و این همه کتاب تاریخه. تاریخ داشتن یعنی خودآگاهی برای هگل. تاریخ داشتن خسرو متضاد نیست قصه بیا تعریف کنه بره. تاریخ یعنی یک جامعه نسبت به خودش تصویر داشته باشه. ما نسبت به خودمون تصویر نداریم. تصویرای مهم ما را نسبت به خودمون مستشرقین اروپایی پاشدن اونجا از ما برای ما تصویر کرده. بهترین هم ورژن مثنوی هم فلانی اومده اینجا برای ما تحویل اومده. چون ما تصویر است، ما تاریخ نداریم بیفرد. پس تاریخ داشتن یعنی خودآگاهی. و چه فیلسوفی بهتر از هگل میتونه این خودآگاهی رو بیان کنه؟ چه فیلسوفی میتونه بهتر از هگل این ایده رو به خودآگاهی برسونه و در مورد روابط اجتماعی و روابط بین فرهنگی حرف بزنه؟ اتفاقا وقتی در هگل ما حرف از فرهنگ میزنیم، این فرهنگ بناست که همه جوانب زیستی رو در بر بگیره. یعنی فرهنگ اتفاقا ما از هگل میتونیم همون جامع الابعاد بودن رو بگیریم. یعنی فرهنگ برای هگل در بر گیرنده همه چیز، در بر دارنده هنر، ادبیات، اقتصاد. ببین این چیزی نیست که من بخوام قصه‌شو بگم. می‌خوایم ببینیم هگل چجوری تاریخ نوشته. درس‌های فلسفه تاریخ رو ول کنید که سری کلاس‌های بوده، سری دانشجو تحقیق کردن و خود هگل هم اینو نوشته، بعد از مرگش منتشر شده. برید سراغ پدیدارشناسی روح. در پدیدارشناسی روح از نبرد آنتیگونه و کرون شروع می‌کنه. آنتیگونه قهرمان هگله، نه کرون. یعنی هگل اون منتقدی که داره مطرح میکنه و برای اینکه حالا جنازه برادرش رو به خاک بسپره داره نبرد میکنه با اون ساختار حاکم دولت رو قهرمان میدونه. از خود در واقع ابتدای خودآگاهی شروع کنه، نبرد در با برده که برده قهرمانه و بعد اون داستان رو پیدا میکنه. در کل پدیدارشناسی رو ما چی میبینیم؟ کل تاریخ بشری رو، حالا تاریخ اروپای غربی رو، از اروپایی رو میبینیم. چی رو میبینیم؟ فقط تاریخ فلسفه رو، فقط تاریخ دولت‌ها رو؟ اتفاقا اینجوری نیست. کل تاریخ ادبیات، کل هنر رو، از معماری‌های مصر تا یونان تا نمیدونم زمان خود هگل، کل دین رو از ادیان ابتدای تانگو زرتشت هم بخشیشه و بعد میاد در زمان یهودیت و مسیحیت و لوتر و پروتستانتیسم و تمام اینا رو، همه رو هگل، همه اینا رو به یک منطق خاصی کنار هم قرار می‌خوام در یک کلام بگم. وقتی ما در هگل حرف از روح می‌زنیم، حرف از حقیقت می‌زنیم، حرف از فرهنگ می‌زنیم، این فقط دست کم در موضوعی که من در ازش دفاع میکنم به نص هگل هم مبتنیه. اصلا و ابدا این نگاه دولت محور یا فرادست محور، اتفاقا به دنبال هگل، به دنبال اینه که به واسطه هگل، به دنبال اینه که چه چیزی رو ندیده. اصل دیالکتیک همینه. ببینید هر مرحله در پدیدارشناسی روح، در ابتداش سوژه روح، خدابایی، هر چی که هست، حالا همینا قرائته، دچار سرخوشیه. هر مرحله انقلاب اتفاق میفته، فردای انقلاب، انقلابیون همه دوچار سرخوشی، پیروز شده دیگه، همه دوچار سرخوشی که اون رستگاری رسیدن. هر مرحله در تاریخ بشر اینجوری بود. هر اتفاق علم پیشرفت میکنه، دور علم مدرن میرسیم، فرانسیس بیکن میگه تموم شد، ما کل جهان خوشبخت شدیم و از شر کلیسا خلاص شدیم. نه فلان اتفاق میفته میگیم تموم شد. آقای فوکویاما هم چه پایان تاریخ در نام لیبرال دموکراسی حرف میزنه. چرا؟ چون ما به سرخوشی میرسیم. اما گام بعدی هگل میگه در دل هر سرخوشی سرخوردگی، تناقضات بعدی، تنش‌های بعدی، دعواهای انقلابیون با هم دیگه. و این داستان، یعنی هگل به دنبالی که در هر مرحله بری دنبالی که چه چیزی حذف شده، چه چیزی اون گوشه افتاده و ما به خاطر ندیدنش دچار سرخوشی کاذب هستیم. اون عناصر، من اتفاقا میگم اون چیزی که هگل براش مهمه، موتور محرکه تاریخ، موتور محرکه روح در هگل یک چیزه، تضاد، تنش. پس به همین دلیل این فیلسوف دولت نیست. فیلسوف دولت نمیتونه موتور محرکش تلاش تضاد تنش باشه. این فیلسوف انقلاب، فیلسوف در واقع رفتن سراغ رفع تمام تنش‌های موجود. حالا گام بعدی، پس ما باید با تاریخ چیکار کنیم؟ ما می‌خوایم در مورد تاریخی بمیسیم. حالا من دیگه بحثش در مورد ایران رو می‌ذارم به بخش بعدی صحبت. ما باید به دنبال تضادها باشیم. به نظرم ما می‌تونیم تاریخ ایران معاصر بمیسیم با قرائت هگلی و اتفاقا نشون بدیم که اون تاریخ ایران معاصر که با قرائت هگلی نوشته شده اصلا قرائت هگلی نبوده. میشه نشون داد اینو اصلا که کدومش تحت تاثیر ماکیاولی بوده اصلا هگلی نبوده به اون معنا و کدومش تحت تاثیر نگاه مثلا حالا تقسیم بندی خودش داره بعد بهش اشاره میکنه. ما باید به دنبال تضاد باشیم. به نظر من ما باید به گذشتمون نگاه کنیم و به دنبال این باشیم که آن چیزی که بر سر ما اومده، آن اتفاقاتی که افتاده که به ما رسیده، اون اتفاقات رو مورد تحلیل قرار بدیم. اون اتفاقات میشه حقیقت، هر آنچه که بر ما پدیدار شده، هر آنچه که بر ما پدیدار شده. اما متاسفانه بله یه مشکلی هم ما داریم. اون چیزی که بر ما پدیدار شده رو کیا نوشتن؟ بله دولت نوشتن، دربار نوشتن، تاریخ، تاریخ فاتحان دیگه اینا نوشتن. هگل حتی برای اینم متد داره، هگل حتی برای اینم مهندسی معکوس داره، هگل حتی برای اینم میتونه نشون بده چه جوری از دل تاریخ درباری هم شما انتقادات تناقضات تنشاشو در بیارید. و به نظر من حالا بخش بعدی صحبتم اشاره میکنم که اگه بخوایم راجع به ایران حرف بزنیم دیگه اون مجموعه خودش رو میطلبه. حتی من باز از شما میخوام که حالا چون شما در واقع ما اینجا خیلی در مورد هگل حرف زدیم، شما اگه در حرف از فوکو میزنید یه مقدار قرائت خودتون از فوکو رو توضیح بدین که به چه معنا در واقع میخواد از فوکو رو در مقابل هگل قرار بدیم. و حالا بعد از انتهای بحث من اشاره میکنم به اینکه اصلا این دوگانه فوکو هگل به چه معنا کاذب و به چه معنا حقیقی. علما
خب عرض به خدمتتون که من همون بخش اول حرفم از یک سری از امتناعهای هگلی حرف زدم و اینجا باید مشخص کنم که اینو در واقع چرا و چگونه و با چه مبنای نظری دارم اینو جلو میاد. اما وقتی از فوکو حرف میزنیم، نکته خوبی گفتن آقای دکتر اردبیلی، تاریخ توی پدیدارشناسی روح از ارباب و بنده، ارباب و برده، حالا هرچی اسمش رو بذاریم، شروع میشه و در نهایت به قولی به پیروزی برده ختم میشه. اینجا مسئله کجاست و چرا زمانی که شما فوکویی در واقع به این نوع نگاه میرسید نمیتوانید بپذیرید که در این مواجهه آن جزئیت، آن دور ریخته شده، آن محذوف شده که همانا برده است، توانسته از جایی در خودش برای نظام حقیقت، رژیم حقیقت، الگو، امر مطلق ادغام شدن و در واقع سوژه شدن پیدا کرده باشد. مسئله دقیقا اینجاست. فوکو به جای آن که بپرسد چگونه من فرودست رو در درون فضای در واقع بدلش کنم به سوژه ایدارای قدرت دارای جایگاه دارای هویت، هر آنچه که در واقع ما در اون وضعیت فرادست داریم، میپرسد که حقیقت چیست. زمانی که حقیقت به مثابه اون الگوی رایجی که اینجا به مثابه تاریخ در واقع در کار هگل به وضوح میشه دیدش که دین، هنر، معماری، شعر، قهرمانی و امثال هم دیده می شود، اینجا پرسش اساسی بیش از آن که این باشد که من چگونه فرودست رو به درون این نظام در واقع تصویر شده ای که تحت عنوان تاریخ یا تاریخ فرهنگی دیده می شود داشته باشم، به جایی که من بخوام این پرسش رو بپرسم، می باید از خود آنچه که به مثابه حقیقت جلوه شده است و به عنوان چیزی که رو به سوی امر مطلق دارد سوال بپرسم. مسئله در کار فوکو این نیست که چگونه این تغییرات را توضیح دهم، مسئله این است که خود این تغییر چیه. مسئله این نیست که من چگونه فرودست رو لزوماً قدرتمند کنم، مسئله اینه که خود این قدرتی که آمده است و حقیقتی را برساخته است چیست. یعنی دعوا دقیقاً تو لحظه ایه که فوکو آنتی اسنشیالیست میشه، ضد جوهرگرایی میشه و هگل دقیقاً در موضعی جوهرگرایانه قرار داره. صد البته این جوهرش بیکامینگ داره، حرکت داره، تحرک داره، اما در نهایت جوهری است که دارای ذاتی بنیادین است و این ذات بنیادین باعث میشه که شما در پی کشف قانون تاریخی، ضرورت تاریخی باشید. حالا مسئله اینجاست برای فوکو. اگر من از سیر و بیکامینگ این جوهر دارم حرف میزنم و این ضرورت که هر آن علیه خودشه، چرا که پیشاپیش دیالکتیکیه، خودش به قول خودش دکتر اردبیلی به درستی دارن میگن، خودشو نفی میکنه، خودشو منهدم میکنه، اما تلئولوژی که غایت داره، یعنی این علیت در درون خودش رو داره رو به جلو میبره، علیتی که هگل ازش حرف میزنه صد البته علیت به اون معنای کلاسیکی نیست که علتی از بیرون داره به معلولی میخوره و این معلول رو به جلو میبره، اون رو هم در درون خودش داره، اما علیت در کار هگل علیت غایت شناسان است. لذا شما همواره یک غایتی رو برای حرکت تاریخی مفروض دارید. اما حالا سوال اینجاست، این جوهر چیست؟ این روح چیست؟ این مکانیسم تغییر چیست؟ مسئله این نیست که جوامع تغییر میکنن، مسئله اینه که تغییر چیست. حالا بیاییم نگاهی که فوکو در واقع به این مسئله داره رو یه خورده وابکاویم، ببینیم چرا اساسا فوکو نمیتواند هگلی باشد. برده چه زمانی میتواند به سوژه‌ای بدل شود که خودآگاه باشد، همان غایت، یعنی از آگاهی در خود به آگاهی برای خود بدل بشه، همان غایتی که هگل مد نظر داره؟ تنها زمانی که خود به یک ارباب بتواند بدل شود. یعنی چی؟ پیامد این چیه روی زمین؟ یعنی الگوها، مکانیسم‌ها و رویه‌های رایجی که در درون وضعیت قدرت وجود دارد را، یعنی آن حقیقتی که قدرت برساخته است را پیشاپیش به مساوی حقیقت بپذیرد. خیلی ساده بگم، مجنون چه زمانی رها خواهد شد در فضای هگلی؟ زمانی که عاقل باشد. اما مسئله فوکو پرسش از خود این عقله. برده چه زمانی رها خواهد شد؟ زمانی که ارباب شود. به این معنا با تاریخ هگل فرودست نمیتواند سخن بگوید، تنها میتواند در لحظه حقیقتی که پیشتر تأسیس شده است ادغام بشود. پس حالا چه باید کرد؟ وقتی فوکو میاد مفهوم گاورنمنتالیتی رو مطرح میکنه یا حکومتمندی، دقیقاً داره بر چه چیز انگشت میگذاره؟ از مجموعه از محذوفان، طرد شدگان و کنار گذاشته شدگان صحبت میکنه که قرار است در حقیقتی که پیشتر برساخته شده است به هنجار بشوند. لذا آنچه که هگل خودآگاهی مینامد برای هگل بدل میشود به بهنجارسازی، بدل میشود به گاورنمنتالیتی، بدل می شود به سازماندهی و شاکل دادن سوژه. جسم و بدن و روح می باید به هنجار بشود. لذا وقتی شما این رو در واقع گزاره‌های شکوهمند هگلی رو روی زمین میاری و تبدیلش میکنی به الگوهای مواجهه‌ای که شما در عرصه میدان میبینی، میبینی که شما با بهنجارسازی و مکانیسم‌های عمل قدرت بر بدنها و ذهنها مواجهی. حذف ادغامی، ادغام حذفی. یعنی چه؟ شما از یک سو مجنون رو پرتاب میکنی به بیرون، یعنی در درون تیمارستان، چون این در ساحتی بیرون عقل است، در ساحتی بیرون سوژگی است، مجرم رو به زندان، مریض رو به بیمارستان. از دیگر سو با همین چارچوبی که قرار است دیالکتیکی باشد، شما اینو خواهی ادغامش کنی، سنتزی باید رخ بدهد. این سنتز رو خیلی خود اگر به کار نمیگیره، اما در نهایت میباید در این تضاد دیالکتیکی به یه لحظه سومی خلق بشود که بالغانه تره، مشهور تره، دقیق تره. سوژه مجنون زمانی به خودآگاهی خواهد رسید که بپذیرد الگوهای هنجارمند نظام حقیقتی که از پیش موجود است و پیشتر هیچگاه نمیتواند از خود حقیقت سوال بپرسه. به این معنا هگل ولو اینکه انقلابی قرائت شود، که دوست بزرگوار مدت هاست داره این تلاش رو میکنه و تلاش بسیار ستودنی است، پروبلماتیکش محافظه کاره. این پروبلماتیک محافظه کار اجازه پرسش از خود تغییر، خود حقیقت، نسبت این حقیقت و قدرت رو نمیده، چرا که پیشتر به روحی ارجاع میده. و مسئله من اساسا این نیست که این روح رو چگونه بخوانیم. حرف دقیقی دارن میزنن آقای دکتر، قرائت بسیار دموکراتیک و انقلابی از روح میخوان ارائه بدن. مسئله من خود روحه. آن پرسشه به روح اعتقاد دارید؟ من به خود روح در تاریخ مسئله، منی که چرس کنم، منی که دارم از فوکو دفاع میکنم، با خود این روح، با خود این نسسیتی. تاریخ بیش از آن که نسسیتی باشد که در درون این فضاست و قرار است حالا این محذوف شده بیاد و ادغام بشه در درون این کله و این کله بزرگتر بشه، بگه خب حالا به زنان چه جایی بدهیم، حالا به بردگان چه جایی بدهیم، حالا به مجانین چه جایی بدهیم، پرسش از خود این فراینده. یعنی چه؟ این تاریخ وقتی که میاد هگلی نوشته میشه، حقیقت رو که داره، حقیقت داره رو به جلو میره و هیچگاه از این سوال نمیپرسه. اما وقتی شما از خود این حقیقت سوال میپرسی، میگی این حقیقت از کجا آمد، چرا آمد، چگونه آمد؟ این حقیقت بیش از آن که محصول جبر تاریخی باشه محصول یک صدفه تاریخی است. به این معنا از هگل گسست در نمیاد. این گسسته ببینید چیست؟ بعضی وقتا این گسست انقدر عجیب و دور افتاده است که مواجهه باهاش بعضی وقتا به سمت چیز میره، یعنی آدم پیش پا افتاده میشه. دورکیم رو میشناسیم، همه میشناسیم. دورکیم از تقسیم کاری صحبت میکنه که جوامع رو از ساده به پیچیده در واقع میبره. بعد این تقسیم کار محصول حرکتی اخلاقی است که جوامع مکانیکال رو به ارگانیک میبره. به شکل غریبی دورکیم خیلی هگلیه، ولو اینکه به کانت ارجاعات زیادی داره. مسئلهش همون حیات اخلاقی، همون سیتلیخیت اگر اشتباه نکنم، همون زندگانی اخلاقی است که هگل مطرح میکنه. حالا این سیر تکاملی که در درون این فضای موجود داریم مسئله مدرن است، حقیقتی جدید است. این حقیقت چگونه به وجود آمده است؟ ما دو راه داریم برای پاسخ. یکی اینکه تکاملی رخ داده است. راه دوم، جبر تاریخی و نیروی تاریخی از روی زمین برای مارکس و دورکیم، برای هگل از منطق در واقع همین روح، که روح البته چیز ذهنی قطعا نیست، همواره یک امر عینی است. یعنی روح اصلا هگل برخلاف اون چیزی که خیلی میگه انتزاعی است، انتزاعی نیست، خیلی کانکریته، خیلی رو زمین داره حرف میزنه، عینی داره حرف میزنه. این قانونی دارد و این قاعده به شدت عینی است. شما قواعدش هم در میارید. آگوست کونت میره این قواعد رو در میاره دیگه، حرکت از وضعیت الهیاتی به وضعیت اثباتی، دورکیم از مکانیکال به ارگانیکال، تونیس از گمینشافت و گزرشافت، مارکس اون سیرش. اما هیچگاه پرسش از این نمیشه که آیا این یک قانون بنیادی بود این تغییر یا یک صدفه بود؟ پذیرش منطق صدفه خب خیلی از در واقع اندیشه ها رو ویران میکنه. همین دورکیم رو ببینید. یک سوال، طی چه فرایندی جمعیت باید افزایش یابد؟ خیلی زمینی دارم حرف میزنم. طی چه فرایندی جمعیت باید افزایش یابد که تقسیم کار پیچیده ای رخ بدهد و جوامع از حالت ساده به پیچیده حرکت بکنند؟ حرکتی که شما در هگل هم میبینیدش. جبر تاریخی میتونیم پاسخ بدیم. پزشکی پیشرفت کرد، مردم کمتر مردن. سوال، پزشکی محصول پس از تقسیم کار یا پیش از تقسیم کار؟ خودش که نمیتونه خودش رو توضیح بده. چیزی در تاریخ به مثابه یک ایونت میزنه زیر ماجرا، کلیت اون اتمسفر تاریخی رو منهدم میکنه، وضعیت جدیدی رو میسازه که ما در وضعیت جدید تحت مکانیسم های قدرت به شکلی خیالی خود را خودآگاه نسبت به وضعیت میپنداریم. میخوام سوژه زدایی کنم کاملا. یعنی چه؟ فوکو یک پاسخی به این مسئله داره، خیلی عجیبه. میگه هیچ کس نپرسید چرا جمعیت زیاد شد، اما مسئله ساده بود. در قرونی بارون زیاد میبارید، چراگاه ها خیلی زیاد شدند، مصرف پروتئین در بین مردمان روستا خیلی رفت بالا و این یه دفعه منجر به انفجاری از جمعیت شد، نرخ مردمی رو اومد پایین. این تاریخ رو شما در هگل نمیتوانید پیدا بکنید. تاریخی که خیلی راستینه، خیلی روی زمینه، یا تاریخ ایران مدرن. ایران مدرن محصول انقلاب مشروطه است. کدام عقلی میتواند بپذیرد که انسان‌ها به یک بار خودآگاه شدند؟ خودآگاهی محصول یک ضرورت نیست، محصول شکلگیری خودی جدید است. امیدوارم بتونم مسئله رو بگم. سوژه جدیدی شکل میگیرد که به خیشتن آگاهی دارد، نه اینکه این سوژه در حال بلوغه. به این معنا انسان امروز در سطوح آگاهی به خیش هیچ تفاوت بنیادینی با انسان 300 سال قبل در ایران معاصر نداره. مسئله تغییر روابط نیرو و گزاره هاست. این تغییر چگونه باید اتفاق بیفتد؟ ایران سالها به شکلی که میدانیم اداره میشد. هیچ کس حکومت رو مسئول زندگی شهروندان نمیدانست، چرا که حکومتی به اون معنا وجود نداشت. پادشاهی بود، دامنه نفوذش در تهران بود و اصفهان و تبریز، و در تهران هم ته تهش به در واقع همین بهارستان نفوذ داشت. شاه یک امر نمادین و یک سمبل بود. یک دفعه اتفاقی در ایران معاصر افتاد و شاه و حکومت به مثابه مسئولان زندگی مردم، رفاه مردم و سلامت مردم پروبلماتیک شدند. این محصول خودآگاهی است یا محصول شکلگیری خودی جدید است که نسبت وثیقی با خود قبلی انسان ایرانی نداره؟ امیدوارم توضیحاتم خوب بتونم مسئله رو بگم. مسئله این نیست که ایرانی ها یک دفعه از خواب غفلت برخاستند. مسئله نوشتن تاریخ بیداری ایرانیان نیست.
مسئله بر سر شکلگیری انسانهای دیگری است که خود را به شکل دیگری حالا ایرانی می‌دانند. این مسئله از کجا آمد؟ بین سالهای 1260 هجری قمری تا 1300 تقریبا 4 و 5 بیش از 10 بار وبا به ایران زد. وباهایی که به گواه تاریخ انبوهی از مردم ایران رو کشت. به بعضی از اسناد نیمی، به بعضی از اسناد یک سوم، به بعضی از اسناد دو سوم. اگر میانگین اینها رو هم بگیریم فاجعه بس عظیمه. آنقدر عظیمه که انسانی که در اون شرایط زندگی میکنه پیشتر دیگه نمیتونه در اون پروبلماتیک پیشینی که خود را میشناخته و رابطه خود را با قدرت تعریف میکرده خودشو تعریف کنه. حالا سوژه جدیدی باید خلق بشود. قدرتی که داره سقوط میکنه، نهاد میسازه، پزشکی میاره، نظمیه درست میکنه. پلیس، اولین وظیفه پلیس تهران چه بود؟ کنترل آبها بود که مردم لباسای کثیفشون رو تو آب نشورن و بازده بشن. پلیس ایران در وهله اولی پلیسی بود آمد بهداشت رو کنترل کنه و اینجا سوژه بهداشتی را برساخت. خودی جدیدی برای انسانی ایرانی ایجاد کرد که بهداشتی است. نسبت به حکومت چیز میخواد، از حکومت مطالبه داره. تو باید مسئول بهداشت من باشی. در 1288 هجری قمری قحطی در ایران رخ داد که اون هم باز به اسناد دو سه کرور از مردم ایران رو فرستاد رفت. گزارش هایی هست از آدم خوری و بچه خوری و بچه دزدی. همین واژه بچه خوره که ما میگیم از اونجا ها میاد. روایت هایی هست که زنانی بچه هایی را میدزدیدند و میخوردند و سر آنها را در آتش میگذاشتند که بجوشه و آن را بنوشند. روایت هست از مادرانی که بچه میدزدیدند که بچه های خودشون رو سیر کنند. سگ و گربه پیدا نمیشد در شهر، موش از سوراخ نبود. رفرنس میخواد قوم در قحطی بزرگ جان گرنی رو ببینید. رساله است از فیس اخیرا تصحیح شده. این فجایع خود رو، سوژه رو پیشتر منهدم میکنه، پیوست رو در تاریخ منفجر میکنه و یه تصادفه، محصول منطق خاصی نیست. و این تصادف وقتی منهدم میکنه اون سوژه رو، حالا مکانیسم های جدید قدرت حقیقتی جدید را که هیچ نسبت وثیقی به حقیقت پیشین ندارد، پیشرفته تر یا پسرفته تر از حقیقت پیشین نیست، ایجاد میکنه. صرفا تغییر حالت الگوی قدرت است در مدیریت ذهن و بدن. حالا این انسان جدید به چیزهای دیگری فکر میکند که هیچ نسبتی با چیزهای پیشین نداره. لذا سازمانهای معرفتی انسانها در برههای مختلف تاریخی از منطق خاصی تبعیت نمیکنه. محصول گسستها و شکلگیری ساختار جدیدی حول واقعی است که تاریخ رو منفجر میکنه، وضعیت جدیدی رو برمیسازه، سوژه جدیدی رو خلق میکنه. لذا اینجا اصلا مسئله بر سر سوژه محور خواندن تاریخ نیست که من تاریخ رو محکوم بشم بر مبنای لوگوس بخوانم. من تاریخ را بر حسب نظام گزارهای جدی که پراکسیسن بر ذهن و روان عمل میکنن و انسان جدیدی میسازن. این انسان جدیدی که ساخته میشود تو تاریخ معاصر ایران خیلی عجیب غریبه. تو همین 10-20 سال اخیر سوژه ایرانی پسا ایران سل سوژگی دیگرگونی دارد نسبت به سوژه ایرانی پیشا ایران سل، انقلابی که ایران سل در فضای ذهنی و عینی ما ایجاد میکنه. کدامش پیشرفته تر از تکامل یافته تر است؟ صحبت بر سر تکامل و حرکت ضروری نیست. صحبت بر سر صدفه هایی است که ما به شکل خیالی یک دست میکنیم، پیوسته میکنیم. صحبت بر سر گسست هاست، نه بر سر پیوستگی ها. البته فکوجاهای فیلسوف و پیوستگی هم هست، میخوایم بهش میرسیم. اما در این نقطه دعوای گسست و پیوست در تاریخ، اگر گسستی در تاریخ رخ میدهد و ضرورت روح همان غایتی که پیشتر در درون خودش داره رو در وضعیت جدید داره جلو میبره، که پیشتر من اساسا با یه قانون حرکتی مواجهم که تاریخ رو به عقلی که در داره حرکت میکنه و در خوابم عمل میکنه تبدیل میکنه. تاریخ یک تصادف است و تصادفی دیدن تاریخ لزوما به معنای نتوانستن این نیست که ما نتوانیم به تاریخ بیاندیشیم. دعوای فوکو هگل یه جورایی دعوای نیچه و هگل هست به شکل دیگه. انسان ها ساخته می شوند، سوژگیشون خلق میشه و مسئله این نیست که انسان ها نمی دانند چه می کنند. یعنی مسئله این نیست که انسان ها آگاه نیستند. مسئله این است که چرا انسان ها به این شکل و شمایل آگاهند. مسئله آگاهی نیست، پرسش از خود ماهیت آگاهی است که آگاهی چیست جز ادراکی که من به الگوها، رویه ها و روندهای اعمال قدرت، تاریخ، و حیات اجتماعی خودم و خیشتن خودم دارم. پس اینجا چیزی به نام آگاهی به معنای یک ذات زیرین و ضروری وجود نداره. آگاهی به مثابه یک مخلوق قدرت در برهه‌های مختلف ساخته میشه. تیکه وقتمو کم کنید بعدش، یعنی وقتو عادلانه چیز بکنید. نکته مهمی که میخوام بگم اینه، توی ابتدای نظم اشیاء فوکو از یک دیکشنری چینی که از مارکس هست نقلی میکنه که حیوانات رو به این دسته تقسیم کرده بودند. حیوانات متعلق به پادشاه، حیواناتی که متعلق به پادشاه نیستند، حیواناتی که از دور شبیه مگسند، حیواناتی که با پشم، با قلموی ظریفی از پشم شتر کشیده می شوند، و حیوانی که همه الان زدیم کوزه رو شکست. دیکشنریه که در رو بود. خب همه ما می توانیم به راحتی بخندیم، مسخره کنیم که این چه کاتگوریزیشنیه. آنها آگاه نیستند در این روند. اما دستبندی امروزی ما خودش محصول چیه؟ یک گسست، یک الگوی دیگری از رصد کردن تاریخ و ساختن حقیقت است که به همان اندازه اون دیکشنری احمقانه است. پستانداران، پرندگان، خزندگان، این یعنی چه؟ در اون پرسش معرفت شناسی کاتگوریزیشن پیش از آن که نسبتی داشته باشد به اون حقیقتی که داره حرکت میکنه، آگاهی که داره رشد میکنه، علمی که داره پیشرفت میکنه، با الگوی دگرگون پروبلماتیک شدن مسائلی است که در حقیقت جدید و وضعیت جدید به مسئله تبدیل میشه و سوژه های جدیدی خلق میکنه و این سوژه های جدید به اشکال متفاوتی به خیشتن آگاهی دارند که لزوماً محصول ضرورت تاریخی نیست، بلکه محصول قرارگیری در اتمسفر دیگری از تاریخ است و امتداد هیچ چیز نیست. ممنونم.
بسیار خیلی ممنون. میخوام دل آقای دکتر خیلی پر بود واقعا. خیلی حوزه صحبت کردن و به حال من میتونم نکاتی به ذهنم برسم. اشاره میکنم در این تصدیق بعضی از گفته‌های شما بحث مختلف مطرح شد. اولا یه نکته رو به نظرم باید به اشاره بهش بکنیم، اونم تمایز بین ضرورت و تصادف. این مسئله ضرورت و تصادف خب یه قرائت خیلی سادهش اینه که آقا همه چی تصادفیه تو تاریخ، هیچ چیز ثوابی نداره، حساب کتاب قایتی نداره. یه اون ورش هم اینه که آقا همه چی روی برنامه مشخص مدون از پیش آماده که نزد کسی هست داره پیش میره. به هر حال وقتی هگل حرف از تصادف و ضرورت میزنه، وقتی فوکو حرف از تصادف و ضرورت میزنه، هیچ کدوم از اینا مد نظرشون نیست. مسئله اصلی برسن این که یک اصلی هست در تاریخ فلسفه و ما تا قرنها این رو به عنوان یک اصل بدیهی و صدر یا اصل فطری میپذیرفتیم و هنوز هم شاید به این معنی باشه، اونم اصل علیت، این که هر چیزی علتی داره. و حالا اگر جهان رو یک مجموعه کلی، پکیجی، یک مجموعه بگیریم، حالا اسمش رو می‌خوایم بذاریم جهان، اسمش رو بذاریم وجود، اسمش رو بذاریم هستی، حقیقت، هر چی که هست، روح، یک مجموعه‌ای که یکی، یعنی دو جهان نداریم، ما یه جهان داریم. میتونیم یه جهان چندین منظومه یا سیاره باشن یا هر چیز، ولی دو جهان یه جهان. اونم بحث میشه کرد بر اساس که امتناع دو جهان بودن به چه معناست و مواسه در مورد چند جهان بودن به چه معنا میتونه انتزاعی باشه، اون بحثش متفاوته. وقتی ما راجع به یک جهان حرف میزنیم، این فرایند پیشرفت این جهان از کجا میاد؟ از اسپینوزا به بعد ما میگیم این درون ماندگار. هگل هم جمله معروفی داره، یا باید اسپینوزایی باشی یا اصلا فیلسوف نباشی. احتمال یکی از اون جایی که به اسپینوزا هگل ارادت داره و در واقع اقتدام میکنه همین مسئله در ایمننسیه، درون ماندگاری در مقابل ترانسندنت سی یا مثلا تعالی. بس اصلی بر سر اینه. خب حالا اگه ما یک مجموعی داریم که حرکتش رو از درون داره پیش میبره، اون وقت تازه ما میتونیم سوال کنیم وقتی یک اتفاقی میفته بگیم اتفاق از کجا آمده. ببینید من نگرانیم اینه تو گرایت پست مدرن که اگر ما یک قدم از این ضرورت عقب نشینی کنیم، به منجلاب یک جور بیدانشی و نفهمی و سوال نپرسیدن بیفتیم. اگه هیچ منطق مشخص و مدبنی حاکم نیست بر این کل، حالا وجود، جهان، هر چی که هست، اون وقت هیچ چرایی هم نمیشه پرسید. اون وقت همواره این چرایی معطوف به یک در واقع گسستی یا شکستی یا چیزی شبیه این هست. مسئله اصلی برای هگل اینجور نیست. برای هگل این کل یک پارچه از درون داره به پیش میره و به صورت زایا داره به پیش میره و چه چیزی رو داره به پیش میبره؟ درگیری‌های درونیش، تعارض‌های درونیش، اسمش از همون تضاد یا همون فرآیند دیالکتیکی که بر اساس این تضاد به پیش میره. حالا ببینید یه موقع است بس بر سر اینه. یه موقع است ما به گذشته نگاه میکنیم، هم هگل هم فوکو هم همه میشه نشون داد که آقا اینا رتروکتیو نگاهشون به گذشته، یعنی معطوف به گذشته است. امروز وای میستم به گذشته نگاه میکنم و به همین دلیل با توجه به نگاه امروزشون با آینه که امروزشون با روایت امروزشون گذشته رو میخونن، هم فوکو این کار میکنم، هگل هم دیگران. وقتی اینجوری به گذشته نگاه میکنیم، ما میتونیم در گذشته از چرایی بپرسیم، از فرایند بپرسیم، از همین حرفی که شما میگید باران و پروتئین و افزایش جمعیت بپرسیم، از فرآیند دیالکتیکی تاریخ هر چی که هست بپرسیم. حالا اگر ما یک فرآیندی در تاریخ تشخیص بدیم و تاریخ هم فقط انسان نیست، تاریخ یعنی همه چیز، اتم بیماری هم بخشی از تاریخ، هنر هم بخشی از تاریخ، باران هم بخشی از تاریخ، سوژه هم بخشی از تاریخ، سوژه به سابجکتیویته که اتفاقا همه اینا به اجبار باید در لوگوس تعریف بشن، چون لوگوسه که داره روایت میکنه تاریخ. این چه میدونم میز که روایت نمیکنه، منم که روایت میکنم از قالب زبان که زبان لوگوس. حالا گام بعدی، اگر شما از گذشته میتونید سوال کنید و در گذشته یک جواب به چرایی بدین، کاری که دقیقاً حالا دیرینه شناسی فوکو به طرز سریع‌تر و تبارشناسی فوکو به طرز تلویحی‌تر انجام داده، چرا نمیتوانید از آینده حرف بزنید؟ ما اگر منطق به حاکم بر تاریخ خودتون درک کنیم، و این منطق قطعاً قطعی نیست، یک منطق از پیش داده، چیزی که سرکله زن سوژه با خودشه، با جهان خودشه، خودش درون جهان خودشه، یه درکی از اون میتونه در مورد آینده هم حرف بزنه، در مورد یک فرآیندی که این تاریخ داره در اساس اون به پیش میره حرف بزنه. ببینید تفاوت اصلی بین هگل و فوکو اتفاقا اینه که جوهرگرا بودن هگل و غیر جوهرگرا بودن فوکو نیست. البته به معنی شما درست اشاره کردید، گفتید که هگل هم جوهر ثابت و صلب نداره، اینم میدونیم ما. ولی مگر خود فوکو جوهرگرا نیست؟ خود فوکو جوهرش اون چیزی که داره تاریخ رو براش برمی‌سازه گفتمان قدرت، رابطه گفتمان قدرت. هگل روحه. روح چیه برای هگل؟ روح نیروهای در هم تنیده برسازنده جهانن، تاثیر نیروهای جهانن. اتفاقا اینجا کاملا میشه فوکو رو هگلی خوند، فوکو هم ساختار قدرته. تفاوت بس در جوهرگرا بودنشون نیست، بلکه تفاوت اصلی بر سر این است که فوکو میگوید گسست، هگل میگوید تداوم. دعوا اینجاست. حالا اینجا میشه رفت اتفاقا تو زمین فوکو. اگر گسست، چرا اینجا گسست اونجا نه؟ اگر ما اصل گسست رو بپذیریم در تاریخ، تبارشناسی هم نمیتونیم بکنیم، دیرینه شناسی هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تاریخ مجموعه از کانتینجنسی ها و تصادف هاست که هر لحظه بر ما حادث میشه، ما باید بشنیم این حرفایی که در نهایت حالا توکان بس خوبه منطق دلوز بهش میرسه. ما یه پالسی داریم در نهایت در این فرایند در هم تنیده تصادف ها قرار کنیم. اتفاقا بس اصلی بر سر اگر ما بخوایم بفهمیم، اگر ما بخوایم روایت بکنیم، ناچاریم از کاتگوریزیشن. بله مقوله بندی بی تردید، مقوله بندی امر نسبیه، بی تردید مقوله بندی ایرادات خودشو داره. اصلا مسئله تعریف داریم، مسئله تعیین داریم، بحرانی که از ابتدای تعریف ایراد پیش اومده، سقراط تعریف رو به جنس و فصل میکنه، بلافاصله بعدش هزار تا نقد مطرح میکنه علیش همین امروز. اما چاره ای جز این نیست. حرف هگل این اتفاقا در همون بخش یقین حسی در کتاب پیدایشناسی رو میگه، وقتی ما یه چیز رو حس میکنیم، همون لحظه در حین حس کردنمون مجبوریم مقوله بندی کنیم. چرا؟ شما تاریخ دارید، ما از گذشته تا کنون یه تصوری تجربه‌ای دارم، تا یک چیز رو تا اینو میبینم، این در بطری رو یه چیزی میاد تو ذهنم، تا حسش میکنم رنگ بنفش میاد تو ذهنم. این رنگ بنفش همونی بودی که فلان 4 سالگی با اسب بازی که بازی میکردم شبیه این بوده، فلان جا اینجوری بوده، انتخابات 90 هم رئیس جمهورش که بردیم رنگی بوده، مثلا اینا. این یعنی ذهنیت کاتگوریزیشن من، چاره‌ای ندارم من جز کاتگوریزیشن. ایراد داره، نقد داره. حالا حرف هگل چیه؟ حرف هگل اگر این بود که یک آگاهی قطعی از پیش‌داده اون بیرون هست و قایت تاریخ به سمت اون میره و ما از اون آگاهی داریم، حرف شما درست بود. روح در هگل چیزی نیست جز مجموعه ای از تلاش بشر و انسان برای خودآگاهی، یعنی برای شناخت وضعیتش. و وقتی که من میگم روح خود فرو خود منتقد، روح از درون متناقض، روح دیالکتیکی، یعنی همین. یعنی در عین اینکه ما همون لحظه که کاتگوریزیشن انجام میدیم، مقوله بندی میکنیم، تعریف میکنیم، در تاریخ تداومی رو شکل میدیم که آقا تاریخ اینجوری شکل گرفته، لحظه بعد لحظه نقدشه، لحظه بعد لحظه فروپاشی. اتفاقا از قضا ایده هگل آیدنتیتی این دیفرنس، یعنی این همانی در این تفاوت، همین ایده به زبان دقیق‌تر تو بحث جلسه ما میشه گفت تداوم در این گسست. شما تداوم رو در تاریخ ببینید، دقت کنید روش، میبینید خیلی چیزا رو ندیدین، همون لحظه تبدیل میشه به گسست. گسست رو میبینن همون لحظه ناخودآگاه ذهن شما کاتگوریزیشن میکنه. کانت به ما یاد داده دیگه، بعد کانت این بحثا دیگه روشن که ما ذهن اون مقولات میتابونه، حالا اینکه چند تاست و چگونه است اون بحث دیگه، یا حالا کانت هم سول برمان که. و همین دلیل میخوام بگم حتی فوکو هم به یه معنا مجبوره این یه تداومی در تاریخ ببینه، اما فوکو نگرانه. من میفهمم نگرانی فوکو، نگرانی تمام پست مدرن ها رو میفهمم. فوکو و به ویژه دریدا، بزرگترین پست مدرن تاریخ همه اعصار، چرا نگران مبادا این تصوری از کاتگوریزیشن، این تصور از لوگوس مطلق باشه؟ تجربه هم داره جنگ جهانی دوم، تجربه داره اردوگاه کار شوروی، نگرانه، نگرانی آدورنو هم داره دیگه. یعنی تا مواجه شدن با یک صلح شدن، کسی به راحتی بدون اینکه شک کنه در یک اردوگاهی، در یک مجلسی، حالا هر کس، یک هم وطن یا یک همسایه که تا دو سال پیش زندگی می‌کردن که نام دیگه مثلا به راحتی و دوستم بودن، شاید چون اون یهودیه این آدم آلمانی داره اونو میکشه بدون اینکه اپسیلون احساس مثلا ناراحتی کنه. اون داستان آنارنت و اینا که می‌دونیم در سام دادگاه چه اتفاقی میفته؟ این توجیه شدن این داستان عقل صلح میشه و خطرناک میشه. این نگرانی من در کار اتفاقا میخوام بگم این نگرانی در هگل هست، به شدت در هگل هست و این بخشش در خود هگلیان جوان هم بروز پیدا کرده. مسئله اصلی بر سر اینه که حالا میخوام من برم سر گام بعدی، حالا وارد تاریخ ایران نشدیم، حالا شاید هم برشیم بعدش، میخوام اینو نگاه کنم از چیزی صحبت کنم به اسم فوکو اسلش هگل. چنانکه قبلا در یک کتابی به اسم بازسازی هگل من کارو با دیریدا کردم، یعنی گفتیم دیکانستراکشن دیریدایی به چه معنا ادامه آفبون یا دیالکتیک هگلی، البته به این معنا است که ما خیلی بسته نگاه کنیم، خطی نگاه کنیم، بگیم این همونه و از این بازی. مسئله اصلی بر سر اینه اون متد، اون ایده، اون پروبلماتیک همینه. حالا فقط فرض هگل میره سراغ تضادها به نفع برسازنده، دیریدا میره سراغ حاشیه‌ها به نفع فروسازنده یا واسازانه. حالا بحثی در حلش مطرح میخوام بگم در مورد فوکو هم میشه مشابه همین بحث رو مطرح کرد. نیست سوال اینکه فوکویاگی هگل میشه همون بحث روح و قدرت رو در فوکو و هگل رمگی پیوند زد. ببینید یه جمله دیریدا داره، من این جمله رو میخونم، میخوام فوکو، دولوز و همه باقیه رو تحت این جمله ما یادآوری کنیم. در اون مقالهش در مورد لیویناس میگه که لیویناس هم خودش جزو زده هگلیان، مقاله وایلنس اند متافیزیکس، میگه که میگه لیویناس در مورد لیویناس هم میگه لیویناس is very close to هگل، لیویناس خیلی نزدیکه به هگل، much closer than he admits، اون نزدیکتر از اون که فکر میکرد. لیویناس مثلا دشمن هگل، مثلا اینکه هگل اصلا جزء اخلاق یهودی میدونه و این دست اخلاق یونانی میدونه و خودش رو بر سازنده یه جور اخلاق مبتنی بر نمیدونم تعامل و گفتگو اینا. خب بعد میگه and at the very moment when he apparently opposed to Hegel in the most radical fashion، که در همون لحظه‌ای که به most radical fashion، به رادیکال ترین شکل ممکن خودش متضاد با هگل میدونست لویناس. بعد جمله بعد دیگه دار دقت کنید، میگه this is the situation، این یک موقعیتی است، he must share، که او همون لویناس باید تقسیم کنه، with all anti-Hegelian thinkers، با تمام متفکرین ضد هگلی. all میگه، نمیگه must، نمیگه some، all یعنی همه متفکران ضد هگلی، در این که دقیقاً در همون لحظه که بگم خیلی ضد هگل، اتفاقا هگلیه. از قضا من داشتم و میگه این بحثی که ما باید بهش بپردازیم سیگنیفیکنت، خیلی مهمه برام. از قضا من داشتم متن یکی از متون فوکو رو میخوندم، اون متن دیسکورس آن لنگویج، در باب زبان. بعد یه جایی خود فوکو اشاره میکنه، یه پاراگرافشه، میگه که اولش میگه بگه با ترولی، اما حقیقتا تو اسکیپ هگل، فرار کردن از هگل دربر داره یک پرایسی رو، یک هزینه خیلی بالایی رو که we have to pay to detach ourselves from him، برای که خودمون رو دیتچ کنیم، فاصله بدیم، باید پرداخت کنیم. بعد میگه که در ادامهش میگه که بعدی بحث میکنه در مورد اینکه ما خیلی نزدیکیم به هگل. بعد میگه it implies، این در واقع تلویان دربر داره یا به این معناست که a knowledge in that which permits us to think against Hegel، همون نالج که ما همون لحظه که ببینیم داریم با هگل میجنیم و زدیت میکنیم، the knowledge of that which remain Hegelian، اینو فوکو میگه، میگه نالج در همون لحظه که ما آنتی هگلیانیم remain Hegelian میشه، هگلی باقی میمونه. we have to determine the extent to which our anti-Hegelianism، میگه حالا ما باید بفهمیم تا چه حدی اون anti-Hegelianismمون، ضد هگلی بودنمون، is possibly، شاید one of his tricks، یکی از اون کلک‌های خود هگله، این ضد هگلی بودن ما، tricks directed against us، که بعد مثلا معطوف به ما تدارک دیده شد. این فوکو میگه این ایده که من حالا میشه در مورد نمونه‌های مشابهش هم، یعنی فقط فکر کنم دلوز باشه که نسبت به این داستان خیلی از اون حقیقت خودش خیلی فاصله داره و خیلی داره صراحتن داده میداد میکنه، من ضد هگلی هم پوش میده. باقی اینا نسبت به این بچه هگلی اتفاقا آگاه است. حالا این بچه هگلی چیه؟ این بچه هگلی قطعا هگل پوپر نیست، قطعا هگل روح مطلق تاریخ نیست که به پیش میره، روزنکرانس و اینا نیست. هگلیه که اتفاقا همینه، در دل خودش نفی خودش رو داره، در دل ایجاب خودش گسست خودش رو داره، و به همین دلیل این نفی و اثبات دائمی، اون بازی بین نفی و اثبات که یه گروه این ور میافتن میرن دنبال اثبات گرایی افراطی، و خب یه گروه هم میافتن اون ور میرن دنبال نفی یا گسست افراطی، ما بهشون میگیم پست مدرن ها. میخوام بگم یعنی پست مدرن ها ادامه سنت هگل، ادامه تنش های هگلی هن. ادامه تنش های هگل با خودش و تنش های این روح مطلق هگل با خودشه. یه نکته هم در مورد ایران عرض کنم، چون قرار گفتیم که یه چند دقیقه و بعد والا بحثو میسپاریم به شما و بعد دیگه میریم سراغ گزارش با صحبت. 4 دقیقه وقت دارم. ببینید وقتی ما در مورد ایران صحبت میکنیم، البته بعد نشد حالا ما قرار بود در مورد تاریخ ایران صحبت کنیم، بحثا خیلی گسترده است، حالا میتونه این جلسه فتح بابی باشه. شاید ما امروز در مورد ایران خیلی صحبت نکردیم، مثلا من خب خیلی سوادم در مورد ایران اونقدر نیست، ولی وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم ما همیشه تو ذهنمون یک امر ثابت و صلب ایجابی، ایران یعنی یه تاریخ میاد تو ذهنمون، بعد میگیم ایران از کی، از کوروش مثلا داریوش یا عقب‌تر، از اون موقعی که مثلا اقوام آریایی اومدن مثلا اینجا، حالا هر کی اینجا بود لتو پار کردن کشتن اینا، اومدن اینجا حاکم شدن، حالا بعد از اون موقع تا امروز رو یک پیوستار ایجابی سفت و سختی میبینیم تا امروز. یعنی ایران خب از اون ما بعد 2000 خورده سال 2500 سال تمدن و فرهنگ داریم، یعنی چی؟ انگار یه پکیجی بوده به اسم ایران که این فرهنگ حفظ شده کن. بعد خب حالا میگه تاریختون چیه؟ چیه تاریختون؟ تاریخ دولت‌ها رو برام تعریف میدن. فلانیان بهمانیان، فلانیان بهمانیان. بعد چون بتونن پیوست برقرار بشه چاره‌ای نداریم جز اینکه دوره حکومت‌های مغول هم مغول ها گرفته بودن، حکومت های ترک و اینجا رو گرفته بودن، حکومت ایرانیان میشه بخشش مثلا سلجوقیان، اونا هم جزء ایرانیان محسوب شد، درسته اونا مهاجم بودن و داشتن ایران نابود می‌کردن. ببینید میخوام اینو بگم که ما چیزی اصلا به اسم ایران نداریم، ایران به هم پیوسته. نمیخوام بگم که ما ایران نداریم یا مثلا فرهنگ نداریم، تاریخ نداریم، اینا نمیخوام بگم. میخوام اول اصلا اون ذهنیت صلب رو باید بشکنیم در مورد چیزی به اسم ایران به هم پیوسته، ایران باستان فلان فلان، و بعد بیایم تازه فکر کنیم خب پس ما اگه این ایران رو نداریم خب حالا چی داریم واقعا؟ سوال اصلی ما اینه، یعنی واقعا از کجا ما شروع میشیم؟ ما به معنای خود ما، ما به معنای خود ایران. به نظر من اینجا اونجایی که مسئله ما شروع میشه. این کار من نیست، جوابش هم دست من نیست واقعا. جواب دست کسیه که بره با یک نگاه مبتنی بر پروبلماتیک بره گذشته رو ببینه، بازخوانی کنه. هگل حالا اینجا چی به ما یاد میده؟ هگل اینجا تو این وسط چه به درد ما میخوره؟ یکی در مورد جامل اطراف دیدن. یعنی هگل میگه تمام جوانب رو باید دید، نه فقط دولت، نه فقط مذهب، نه فقط فلان. خب این که روشنه، چون روح مطلق هگل چون که نمونهش هم از پیدایشناسی روح هست که همه جهات رو دیده، سعی کرده کل تاریخ رو در دل هم قرار بده. دوم این که هگل به دنبال نیروهای دست اندر کاره، نیروهای تاثیرگذار در وضعیت، اون نیروها رو ردیابی میکنه، چون که واقعا هم مثلا خود فوکان وقتی از قدرت حرف میزنه نیروهای تاثیرگذار داره ردیابی میکنه. سوم این که هگل به دنبال مسئله است، مسئله است، یافتن مسئله یک وضعیت. اینم چیزی نیست که ما اتفاقا یه جلسه خدمت خود شما تو همین دانشگاه بودیم توی سالن دیگه به اسم پروبلماتیک چیست، اونجا مفصل بحث کردیم بر سر همین. ببین مسئله ساختن، ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که مشکل ما اینه که پاسخ نداریم، جواب نداریم، مثلا ما مسائل زیاد داریم جواب نداریم. تو مشکل ما اینه که مسئله نداریم، سوالی نداریم. اگه مسئله داشتیم گرفتار این وضعیت که شما گفتیم پس آن ایران سلیزم و فلان نمی‌شدیم. چرا؟ چون که مسائل کاذب ما رو در بر گرفت، مسائل کاذب ما رو احاطه کرده. یکی از راه‌هایی که هگل هم به ما یاد میده فقط نشان دادن این مسائل کاذب، نشان دادن جنگ‌های ظاهری و رفتن به سراغ اون ایده‌های اصلی، مسائل اصلی، اون تقابل‌یابی‌ها. یه پیدا کنیم چه تقابلی، چه تنشی دست اندر کار بوده برای ساختن وضعیت، چه تنش‌هایی در هر دقیقه تاریخی دست اندر کار بوده، این تنش‌ها در هر دقیقه تاریخی چه ساختن، شاخصه‌هاشون چیه و چگونه به دقیقه بعد تبدیل شدن و چگونه به دقیقه بعد تبدیل شدن و الی آخر تا امروز. مثلا نمونه و اتفاقا از قضا اینجا در اون ماندگار هم نیست خیلی قضیه، من رو که پیداری اینجا می‌پذیرم، اینجا در اون ماندگار نیست. یعنی برای هگل در تاریخ غرب خیلی در اون ماندگار می‌بینه، اینجا در اون ماندگار نیست. ما یه فرآیند فرهنگی داشتیم، در مواجهه ما با مدرنیته یه دفعه همه چی تغییر می‌کنه اینجا. اتفاقا خیلی هم میان آگاهی هم که ما گرفتیم مثلا این مواجهه بوده و نسبت متقابل اون با اون اینا. مسئله اصلی بر سر همینه، وقتی که این تقابل حفظ میشه، وقتی که این تغییرات حاصل میشه، ما یه چیز بیرونی داره خارج از این فرآیند حاصل میشه. اینو میشه فهمید، نمیشه فهمید اینجا هگلی نیست، و وقت میشه باید ببینیم هگل با این تقابلات چه میکنه با چیزی از بیرون میاد، چون که بعضی موقع با شرق این بحثا رو کرد. و به همین دلیلی که در نهایت اینکه ما تاریخ رو غیر رئالیستی ببینیم، تاریخ رو خطی و رئالیستی پوزیتیویستی نکنیم، تاریخ نسبت این نیروها با هم دیگه است و این عدل نسبت این نیروهاست که یه چیزی اگه در میاد، اگه یه یعنی در تضادهای مختلفی مثل تضاد فقه و عرفان، تضاد ما و حالا ما به هر معنی که بگیم و مدرنیته، تضاد اسلام و ایران در یک دوره و اینا. ببینید این تضادها برای هگل تضادهای جوهری نیست، تضادهایی که در یک وضعیتی بر مقابل هم بودن و در وضعیت حالا به قول ایشون هم اشاره که سنتز در اون وضعیت آشتی نهایی رفع میشن، کنار هم قرار میگیرن، تضادهای جدید از درون میجوشه و باز نگاه بعدی، تضاد شعر و اندیشه، تضاد فقه و فلسفه، تضاد دربار و مردم، این چیزایی که هگل به ما یاد داده نسبت به اینا حساس باشیم در خوانش تاریخی. و اینجاست که حالا ما میتونیم بگیم که فرهنگ یا روح یا تاریخ یک امر زنده است، یک امر در حال شدنه. وقتی از روح ایرانی حرف میزنیم به این معنیه که روح ایرانی به هم پیوسته، تا روح ایرانی پر از تناقضات و تنش‌ها و درگیری‌ها و گسست‌ها، نه یک چیز به هم پیوسته‌ای که داره مثلا ما رو می‌سازه یا یک ذات از پیش آمده‌ای داره. به این معنا من بحثم رو جمله تمام کنم، به این معنا ما امروز جدایی از تاریخمون نیستیم. یک اصلی هستم به دانشجویان خیلی میگم، یعنی اصل بقای مسئله، همونجور تو انرژی توی فیزیک اصل بقای ماده انرژی داریم، در جهان هم اصل بقای در تاریخ فلسفه و همینطور در تاریخ به طور کلی اصل بقای مسئله داریم. هگل به ما یاد داد هیچ مسئله حل نمیشه، بلکه رفع میشه، در شکل دیگه سر برمیاد. به همین دلیل ما میتونیم توجیه کنیم در طول تاریخ کجاها وقتی سرکوب شده چگونه با یه شدت بیشتری بیرون میاد. چرا ادعا میکنیم که اتفاقا کاملا هگلی وقتی ما ادعا میکنیم کشور ما مردم مثلا حافظه تاریخی ندارن یا ما اشتباه تاریخی رو تکرار میکنیم، چرا؟ چون اشتباه حل نشده، مسئله حل نشده، سرکوب شده. حالا یه چه مدل رضاخانیشمون برش سرکوب کردن رفته زیر فرش بعد دوباره یه جا دیگه میزنه بیرون. اینو تو هگل به ما یاد میده که پس چگونه با تاریخمون مواجه بشیم. اگر اینو در نظر بگیریم اون وقت میفهمیم ما همین امروز با کل تاریخمون یه پیوستار زنده ای داریم. ما امروز توی تاریخمون، تاریخ ما پشت سر ما نیست، تاریخ ما جلوی ماست، تاریخ ما مسائل گذشته ماست که سرکوب شده دوباره داره بر سر ما میاد. به این معنا هر شکلی از تاریخ معاصره و هر در واقع وظیفه هر مورخ اینه که این نگاه نسبت به تاریخ مد نظر قرار بده، در کنار که هگل مفهوم زمان رو هم حتی فرو میپاشونه. این مفهوم زمان دیگری غیر از زمان خطی در واقع ثابت به دست میاد که حالا فرصتش نیست من اشاره کنم، بیشتر از فرصتم هم حرف زدم. خیلی ممنون.
عرض به خدمتتون که استاد عزیز من آقای دکتر عطبیلی خیلی فکوهی شد تو این وقت آخر حرفش. الان من چیکار کنم؟ من بذارید من هگلیشم. عرض به خدمتتون که جمله
فکوه هگلی شده، من چی
من همین میخوام عرض کنم. جمله دقیقی که دکتر خوندن از هگل یه چیزو باید به ما یعنی خود من حداقل من به مسابقه کسی که درگیرم با فوکو فراموش نکنم، اونم فرار کردن از پست مدرنیسم است با مواجه کردن فوکو با هگل. پست مدرنیسم راستش من نمیدونم یعنی چی، خود لیوتار هم نمیدونست، دریدا هم نمیدونست، به فوکو هم اگه میگفتید پست مدرن چون همین لیوانی چیزی سمت شما پرت میکرد. به این معنا من نمیفهمم پست مدرنیسم چیه، ولی این دفعه مسئله از قامت ناساز بی اندام من نیست. ردای هگل بزرگه، بله ردای هگل به تن من نمیخوره، هگله، ولی ردای پست مدرن ها خیلی کوتاهه. به این معنا قامت من خیلی بساط و با اندامه، ردای اونها یه چیزیش میشه. مسئله رو نیارین توی این سطح. خیلی نکات دقیقی رو دوست استاد عزیزم اشاره کرد. مسئله این نیست که فوکو پست مدرن است. اول خواهش دارم اینا رو بریزیم دور، این نامگذاری های چیز رو. فوکو دولوز نیست، فوکو لیوتار نیست، فوکو دریدا هم نیست. اتفاقا فوکو به شدت یه جاهایی دنبال مثل عقل روشنگری داره حفظ فکر میکنه، تو تبارشناسیش دنبال اکسپلانیشنه، میخواد تبیین کنه چیزی را، توضیح بده، علت یابی کنه. یه حرفایی زده میشه، فوکو هیچگاه دنبال علت نبود، میخواست توصیف کند. ببخشید پس بیمار بود انضباط و تنبیه ها نوشت. فوکو در نظم اشیاء شاید داره توصیف دقیق میده، ولی اونجا داره اونو مینویسه که بعدها بیاد تبیین دقیق بده. لذا به این معنا نه فوکو که هیچ کس نمیتواند از دست هگل فرار کند، چون هگل تجلیه. یه چیزی هابرماس توی کتاب Knowledge and Human Interest اگر اشتباه نکنم اول کتابش مینویسه که هگل رو نه به مثابه شخصیت فردی هگل، بلکه به مثابه کسی که به شکلی خوفبار روح تاریخی، میگم دارم هگلی میشم، روح تاریخی وضعیت مدرن رو چنان در خودش جای داده که شما نمیتوانید به وضعیت مدرن فکر کنید هگلی نباشید. اگر
اگر من در دو بخش اول حرفم دارم حمله میکنم به هگل، از درون هگل که دارم به در خودش میام. به این معنا مراقب باشیم مبادا اینجوری تصور بشه که شما اگر فوکویی بودی باید بزنی مثلا زیر گریه. نه نه نه، پرسشام اگر تونسته باشم درسامو خوب پس داده باشم با آقای دکتر اردبیلی، همش در این زاویه بود که حالا من با متدولوژی که در این دارم و این متدولوژی پیشاپیش محصول دوره مدرنه و من هنوز هم در دوره مدرنم، چیزی به نام دوره پست مدرن هنوز نیامده است، میشه راجع به این مفصل صحبت کرد، حالا من با این متدولوژی چگونه میتوانم بحث بکنم؟ اما مسئله اساسی من این بود که اگر من متدولوژیم وفادار به هگل باشد، تاریخ خودم رو نخواهم فهمید. چند نکته خیلی کلیدی گفتم، البته من انتظار ندارم اینجا پاسخ بگیرم و پاسخ من پاسخی دانشجوگونه است، نه پاسخی مجادله طلبانه. شاید به پاسخی که بره میشه راجبش جدل به معنای خوب کلمه انجام داد. چگونه میشود درون ماندگاری تضاد را نپذیرفت و هگلی بود؟ من با دانش کمم از هگل فکر میکنم اگر شما غایت انگاری هگل رو از هگل بگیرید دیگه هگلی نیستید، چون تاریخ رو شما یا با منطق درون ماندگارش میای جلو یا با منطق دیگر بود. دومین مسئله مهمی که استاد بزرگوارم گفتن مسئله این بود که اگر من بر منطق صدفه بیام جلو نمیتونم چیز کنم، یعنی اصلا فهم رو از دست میدم. فوکو به شکل غریبی محصول همون دهه بعد از 1960 محصول دهه حمله به اگزیستانسیالیسم و حمله به ضد سوژه بودنه. به شکل بسیار جالب توجهی اگرچه انسان شناسی روانکاوی رو هیچگاه بهش تن نمیده، چرا که اون رو یک رژیم حقیقت میدونه، اما خیلی عجیب گاهی از متدولوژی های روانکاوی به شکلی ظریف بهره میگیره بیان که اسمی ببره. لکان وقتی سگانه واقعی خیالی نمادین رو مطرح میکنه پیشاپیش داره از یه منطقی صحبت میکنه، ولی وقتی ما در ساحت واقعی داریم سخن میگیم این امر واقعی هر آن توان منفجر کردن ساحت نمادین و خیالی ما رو و دگرگون کردن ساحت سوژگی ما رو داره. لذا وقتی شما چیزی به نام ایونت رو در کار فوکو، من تلاش کردم با کمک وبا، با کمک قحطی، همین پدیده چه بدونم پروتئین و اینها، به ایرانسل اشاره کردم امثال هم، اینا همه در اون ساحت امر واقعی قرار دارن که میتوانند یا نمیتوانند بدل به دوگانه هایی زد بشوند. این دوگانه هایی که در واقع دوست استاد خوبم گفت همین فقه و عرفان. ببین مسئله بر سر اینه که ما با مجموعه بزرگی از امور ناهمزمان در یک وضعیت تاریخی مواجهیم و این تاریخ همیشه معاصر است. تاریخ نوشتن قصه گذشتگان نیست، چنانچه تبارشناسی تبارچی که فوکو میگه نوشتن تاریخ معاصر است. به این معنا من فکر میکنم ما هنوز در عصر پساوبا و پساقحتی زندگی میکنیم. مدرنیته ما قحتی زده است و وازده است. چرا؟ چون همچنان داره اون منطق امر واقعی که زد نظام پیشین رو منهدم کرد همچنان میاره جلو دیگه. ما هنوز دعوا داریم سر قحطی، یعنی قحطی حالا معادلاش هم میبینید دیگه، هم دعوا داریم، تحریم نمیدونم گرونی فلان و امان، همین بیماری مرض و امثال هم. به این معنی بله تاریخ معاصره، اما این تاریخ یه میدانیه که هیچ امر زیرینی هم نداره. تلمبار مخروبه بر مخروبه تاریخ‌های متفاوت، زمان‌های متفاوت و الگوهای متفاوتی است که در یک لحظه میتوانند به امور متضاد تبدیل شوند. چه کسی میتواند فکر کند؟ شاید، چه میدانم، شاید وظیفه روشن فکر همین باشد که بتواند مسئله مثل سرطان رو بدل به نفی وضعیت فعلی نظام مثلا تولید سوشه های بهداشتی موجود بکنه. چنان که روزی وبا تونست ایران رو مدرن کنه و به این معنا خودش ببین خودش میشه خیلی خنده داره، وبایی که ایران رو مدرن میکنه خودش پیشاپیش مدرنیته این وبا زده به بار خواهد آورد، به همان نسبت که جزام و تا اون میتواند یک تمدن جدید رو در غرب بیاره، تمدنی که بر محور چی میگم انسان عاقل به هنجاره. به همین نسبت ما در وضعیت فعلیمون مجموعه بزرگی از تاریخ‌های ناهمزمان داریم که هیچ منطق دیالکتیکی لزوماً با هم دیگه ندارن، لزوماً در وضعیت متضاد با یکدیگر قرار نگرفتن. چرا؟ چون همین لحظه مهم درون ماندگار نیستند. و باز این سوال باقی است، اگر درون ماندگاری رو من بذارم کنار میتوانم هگلی باشم؟ نمیدونم، واقعا میگن نمیدونم، اما باز جمله رو باز تکرار میکنم، این توهم و این تخیل در واقع بر ما عارض نشود که فوکو رو ببریم پست مدرن کنیم، بعد اون مفاهیم ببخشید خیلی سریع بگم دوزاری هیچ حقیقتی وجود نداره و همش رژیم های حقیقت و فلان و اینها، بگذاریم از اون لحظه عمده‌ای که محصولی هگلیست، نه به خاطر هگل، به خاطر دوره مدرن، یعنی فهم هگل چون فرزند زمان خودشه و ما هنوز در زمانه هگل زندگی میکنیم، هنوز ما در زمانه هگل داریم زندگی میکنیم، به این معنا نمیشود هگلی نبود، چرا که چون ما در زمانه هگل هستیم. اما میشود توی همین منطق نفی کرد، کنار زد و با مواجهات دیگرگون شکل و شمایل دیگری از تاریخ رو پیش کشید. ممنونم از همتون.
تشکر میکنم از اساتید محترم. آقای دکتر اردبیلی، میخوام یک در حد 5 دقیقه نکته ای رو اضافه بکنم، ما در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون. من حالا انشالله که پرسش پاسخا رو میشنویم ببینیم نهایتا چی میشه، ولی به نظرم بحثای خوبی، حتی اون تنشی هم که شکل بحثایی که مطرح شد بحثای خوب بود، موزه موازه هر دو طرف تا یه حد زیاد تبیین شد. من فقط نکته‌ای رو اضافه کنم برای اینکه بحث، چون شما سوالی پرسیدین بحث رو جمعش کنیم. ببینید چون نه فرصت نمیشه نگفتم، حالا شما اشاره کردین منو بگید. ببین قطعاً برای هگل دیالکتیک درماندگار هیچ راهی جز درماندگاری نیست. اتفاقا مشکلی این که بعضی فکر می‌کنن تز از آنتیتز برای هگل جداست، مثلا یه تزیه بعد آنتیتزیه مثلا قراره بیاد برای ما عمل کنه. تز یعنی وضعیت، آنتیتز یعنی تضادهای درون وضعیت، و در دل این نبرده که محل بعدی شکل میگیره. حالا هرچند میدونیم خود هگل هم از اصطلاح تز آنتیتز فقط در دوره جوانی استفاده کرد، این اصطلاح بیشتر تحت تاثیر دیالکتیک مارکس. ولی مسئله بر سر اینه که اتفاقا خود فرآیند دیالکتیکی هگل فرآیند درونی سازیه، فرآیند درون ماندگار کردن عناصر بیرون افتاده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان به شما گفتم، حالا ادامه بس مجبورم پی بگیرم، گفتیم اینجا ایرانی بود که یک فرآیند درونی داشت، زیاد کاری با جهان نداشت، فوقش یه نسبت تجارت داشت، بس کم تو اون دوره‌ای که ما در نشاره می‌کنیم، یا نسبت جنگ داشت بر سر سرزمین‌هایی، و بعد در نهایت این ایران داره یه فرآیند پیش میره و ما می‌تونیم تا یه حدی درک کنیم که چرا اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اونجوری شد، و بعد یه دفعه من مواجهه با مدرنیته میشه از حیث نظری، از حیث ذهنی در ذهن شاه میفته، اول در ذهن خب به هر حال شاه میفته از جنس یه نوع ضعفی، به خاطر اینکه ما تعدادمون بیشتر بود در مقابل اونایی که کمتر بودن و شکست خوردیم، بعد فهمیدیم اینا توپ داشتن، توپ چی بود؟ از مدرنیته و ماشینیسم اینا میاد، بعد شاه خواه میشه میره شاههای بعدی پا میشه میره اونجا، و بعد مثلا عکاسی میره سینما می دوربین میاره اینجا، و اون شکل کاملا در واقع توریستی و سیرکی با مدرنیته مواجه میشه. هنوزم مواجهه ما از جنس این گوشیایی که ما داریم، فکر کنم تو اروپاش هم اینجوری نداشته باشن، هنوز سیرکی مواجهه. ولی مسئله اصلی واسه چیه؟ مسئله اصلی واسه اینکه خود اون نسبت ما، یعنی خود نکته اینجاست، این که ما تاریخ ایران رو جدا بخونیم از تاریخ جهان مشکل ماست، به خاطر این دوشاره این مشکلی که حالا از بیرون چی شده. تاریخ هگل هر بس تاریخ جهان میزنه. حتی شما بگید تاریخ کره زمین رو وقتی ما میخونیم، یه دفعه یک شهاب سنگی میاد میخوره کره زمین تکون میخوره، اونم بیرونه، اونم بیرون نیست. شما در مورد تاریخ جهان، تاریخ جهان یعنی چی؟ همون روح. یعنی چی؟ یعنی نیروهای دست اندر کار در وضعیت این کله. من به نظرم بختشه که ما وقتی میخوام در مورد تاریخ ایران صحبت کنم، هگل هم اون جمله معروفش میگه حقیقت کل است، داسوار ایستاسکانس، اون جمله تاریخ که میشه نوشت بر بالای هر ایده‌ای که با هگل پیوند میخواد بخوره. وقتی ما میخوام از هر چیز صحبت کنیم، بعد نسبتش با اون، تا وقتی ما میخوام تاریخ ایران حرف بزنیم، این تاریخ ایران خودش از خودش از درون متناقضه، چون نیازمند تعیناتی، تعیناتش رو بیرون پیوند میذاره، هر مرزی این ور داره اون ور، و اون ور مرز چه خبره که این ور مرز این خبره، و به همین دلیل ما در نهایت حتی به نظر من از تاریخ بشریت هم نمیتونیم صحبت کنیم. ما باید یک مجموعه کلی، اما از اون طرف ما چه داشته هایی داریم؟ ما یه داشته های محدود داریم، یه علم محدود داریم، یه دانش محدود داریم، براساس اون دانشمون هم کاتگوریزای مقاله بندی میکنیم و دسته بندی ها رو انجام میدیم، و در نهایت به این نتیجه میرسیم که به ایده میرسیم، اونی داره نقد میکنیم، میریم سراغ ایده دیگه، چیزایی که بیرون افتادن درونی میکنیم. ولی به نظر ما باید اشل بس، این چیزی که هگل در خود پیدایش‌شناسی رو هم به ما یاد میده، اشل بس، مقیاس بس رو باید گسترتر و گسترتر که من قبول دارم، و این خیلی روشن تو هگل هم میشه نشون داد که هیچ زیربنای هگل نداره، اتفاقا هگل همش رو بناست، پشت زیر. چرا میگه پدیدارشناسی رو؟ چون پدیدار براش حقیقته، چون روه، چون حقیقت رو چیزی که پدیدار رو قنیس بزنید پشتش چیزی باشه اون زیر. من این نگاه زیر بنا رو بنا، اصلا این نگاه مشخصا مارکسیستی که اقتصاد برده بود اون زیر، الان هم دیگه این بحثا رد شده، میگه مارکسیست ارتدوکس و کلاسیک بشه، دیگه اون بحث زیر بنا بودن اقتصاد اینا زیر سوالاته. ببخشید من خیلی خارج از نوبتم صحبت کردم، حالا ان شاء الله که این نکته داشته بفهمید بریم سراغ پرسش پاسخ که در واقع بعد حضارم صحبت کنم.
تشکر میکنم بار دیگر. سوالهای حضار رو میشنویم. برای اولین سوال آیه طبیب بور ازشون خواهش میکنم سوال خودشون بپرسن.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.
من بحثم رو در خصوص لغه اردبیلی داریم گیرم با این مقدمه که اونجور که من حالا دمانه روی جلسه فهمیدم و رحمت الله مطالعه که داشتم نفس تاریخ نویسی ما یعنی بفهمیم دقیق قرار بودن تاریخ نگاری اجتماعی ما توی برهه میشه گفت 20 سال افریقا اونجور که جبهی که توی اجتماعی هست به سمت پسای استعمالی رفت. یعنی ما پیانوهایی داریم که دارن از دید پسای استعمالی رو باید تاریخ نگاه میکنن و مسلما دید پسای استعمالی رفت به پایانوان رجوع میکنی به بخش فلسفیش به نقد هگل. یعنی یه طوری رد از رد هگل میرسن به حالا نتایج جامعشن. ولی خب بدون این که اصلا در مورد هگل نقد درست حسابی مطرح بشه. حالا من مشکل رو به طور کلی به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی این که ما پاسخی به هگل نگفتیم و بدون پاسخ به هگل داریم کار جامعه شناسی میکنیم که معلوم نیست روی چی روی یه پاراگراف ارجاع به دریدا و ایکس و ایگرگ. و یه مشکل رو نقدم که حالا پرسشم از شماست روی خود هگل سواره. حالا سعی میکنم که به طور کلی توی سه بخش این استدلال رو بیارم که هگل نمیتونه مبنای خوب واسه تاریخ نگاری اجتماعی ما باشه. از این است که توی سه بخش بخش هستی شناسی، بعد از بعد معرفت شناسی و از بعد چون توی در بردشون بود اخلاقی هم نظریه چطور اینه چرا ما نمیتونی نظریه اخلاقی از نگه دریه و از بعد تاریخی چرا ما نمیتونیم به اولگوی خوب با توجه به این وضعیت از نگه میرسیم. من با شما موافقم که ما باید قبل از هر چیزی نحوه برخورد ما رو با تاریخ مشخص کنیم. اون ساحت سابجکتیوی که قرار حقیقت رو بشناسه قرار مواجه کنه با تاریخ. ابتدای هم یه نقد هستی شناسی میکنم که از خلال نقد دولوز از طریق برگسون نیچه تفسیر دولوز از برگسون نیچه و تفسیر مایکل هارت که از خود دولوز من اینجوری نزید این روی کردم. نقد هستی شناسی به هگل که حالا میکنم شما این رو پاسخ بدید بعد صحبت هم این که اگر ما هستی و در مورد نیستی قرار بدیم اونجا که هگل میده و در نهایت به یک رابطه عرضی برسیم، یعنی اونطور که برکسون نقوم کنه هگل ها، یعنی کاستن تفاوت ها به تضاد ها، ما یه سری تفاوت هایی داریم که به تضاد داره فرو کاسته میشه. چرا؟ چون به سمت یعنی ما برای اتفاقی که به هگل میاده ما میخواییم از نفع به ایجاب برسیم. یعنی این مشکل حالا یک ستون بحث منه که چرا ما از نفع به ایجاب میرسیم، یعنی که این مشکل منطقی رو مطرح میکنم از این حیث که معلول نمیتونه بیشتر از علت بشه. چطور ما میخواییم از نفع به ایجاب برسیم وقتی هستی رو مطرح میکنم باشی نیستی؟ در نهایت ما داریم برای یک رابطه عرضی هستی رو میشناسیم، یعنی از طریق نفت. نفت چیزی کمتر از ایجاب و به لحاظ منطقی معلول نمیتونه در دل خودش درجه، یعنی چیزی کمتر از آیندگی کمتری از آن داره. از این پس با سابجکتیویتی که ما با تاریخ مواجه میشیم، تاریخ تحول ایده هاست، یعنی تحول ایده ها توی ذهن ما یه مسیر تجربه گرایی که تاریخ مثلا از هیوم شروع میشه که از مثلا توی هیوم که انتباهای انعکاسی ابداعاتی که توی ذهن ایجاد میشه. تاریخ پیشروی و تقریب یا تکامل توی ایده های ما نیست. اما اگه هگل نگاه کنیم به همین طریق تاریخ چیزی جز تغییر که توی ایده ها توی ذهن به وجود میاد، اصلا معرفت وجود به وجود میاد، حقیقت وجود به وجود میاد، ارتباطی که بین ایده ها وجود داره. حالا از نگاه روبروش تجربه‌گرا ذهن چیزی جز محل انتقاد نیست. حالا اگر تاریخ حوال ایده ها باشه، یعنی از دل ایده هاست که ما قرار پیش ببریم تاریخ رو بشناسیم، سه تا مشکل حالا من میبینم که اولیش همون بحث اصطلاح در اومان به موش نیمدن حضره در اومانگاریه، چون وقتی ما با ایده ها سر و کار داریم و قرار با ایده ها مواجه بشیم با تاریخ، ایده ها همون چیزی هستن که یا همون شکلی از بعد قرار دادن قرض توی شهر و چیزی که الان مواجه با ماش مواجه قرار دادن قرض در مقابل شهر، یعنی الگوی استعماری و یه الگوی پسا استعماری.
عذرخواهی میکنم آقای تقریب، اگر میشه یه مقدار مختصرتر که برای دوستان هم برسیم. حالا برای دوستان
وقتی خود تحول تاریخ و ممتنی برای تفاوت بیرونی میبینیم، یعنی معنی وقتی هستی و هگلی بخواییم تایید کنیم، یعنی هستی به چیزی بیرون از خودش وابسته است، به مقصودی، به علتی، به شانسی. پس به خاطر این اگر ما بخواییم تاریخ ایران رو بخونیم، همیشه در مواجهه و مقایسه با یک تاریخ روبروی خودم میخواییم، یعنی خود جامعه، خود تغییر رو فی نفسه نمیبینیم. تغییر در اون فرایند انتظار به نقد منجر میشه، تغییر داره میشه به تضاد و همواره دیگری برای خودمون میسازیم. یه موقع دیگری شرق‌شناسانه شرقیه، یه موقع دیگری شرق‌شناسانه غربی میشه. و نقد اخلاقی که منم با شما موافقم، یعنی روی کردهایی که حالا شما نقد پست‌مدرن کردیم، خود مایکل وارد تو این کتابش میگه که دروز هم بد فهمیده شد تو آمریکا، دروز اصلا پست‌مدرن نیست، اتفاقا دنبال متافیزیک، دنبال هستی شناسی محکمی واسه فلسفه است. و در دل این نقدش توی نظریه اخلاقی ما باز با هگل به یک نظریه اخلاقی مستقیم نمیرسیم، چون اگر همون بحث هستی شناسی رو بگیریم دوباره معلوم چیزی کمتر از اخلاق و نمیتونه اون ما از طریق نقد، یعنی از طریق اخلاق به ورده ما نمیتونیم به ارباب برسیم.
تشکر میکنم، فکر میکنم تا همین بعد وقت پاسخگویی هم داشته باشیم.
بعد این بحث که من شهر رمسس من خیلی هم نظریه اخلاقیه بگه در نهایت این میرسه که من شهر، یعنی ما نقد شورش گرایانهی به اخلاقیات نمیتونیم داشته باشیم و تنها از دل این گذاره که من خیلی هم بنابراین آنها شهر هستن، از این بنابراین مطابق میتونه گذاره های جدید تولید بشه. این حال من با اون نقد هستی شناسی این سعی کردم که مشکل تاریخ خونی خودمون رو از دید اعتقادی که بگیر دارم و نظرم این که با بگیر دوباره ما تو همون مسیح گیر میرم که درگیری توی ایده هست.
تشکر میکنم آیه هر دویده، اگر ممکنه به صورت مستثم که به بقیه سوال هم برسیم.
شام هم اینجا میدیم ما جواب بدیم، خیلی طولانی جوابی هم بتیم. در حال بچه بیشتر بس سوال نبود، بیشتر سری نکاتی بود تو ذهن شما. ببینید چند تا نکته به ذهن هم میشه در کل در مورد کلیت اون چیز که مطرح شد، یعنی شاید پاسخی به سوال شما نباشه ولی حرفایی که احساس کنم شاید به درد شما بخوره.
سوالم دقیقا اینه که شما از این کلیت حرف زدید، لباس حرف زدید، من دارم نقد میکنم تمام نظریه کلی اونجا رو پاسخ
بدید. ببینید اولا یه مشکلی که ما داریم کلا در مورد هگل این است که ما باید خود هگل رو با خود متنش مواجه بشیم، با خود شارحان دست اولش مواجه بشیم و هگل رو از اونجا در بیاریم. در حال این نقطه که مطرح شده به ویژه خود دولوز ها رو شما مشابه کردیم که بحثش هم مفصله، شاید یه روز بشه گذاشت اینجا مثلا فلسفه یا تاریخ دولوز یا هگل، یکی هم بیاد اینجا دولوزه. ولی مثلا حالا من اون جلسه شاید نیام، حالا با فوکویا میشه نشست با دولوزی هم نمیشه و بله مسئله اصلی برسن اینه که خود دولوز حتی توی کتاب نیچه و فلسفه پر از غلط حرفای غلط بود در مورد هگل میزنه. فقط هم دولوز نیست، حتی میشه نشون داد من این مقاله در مورد زمان نوشتم در نسبت هگل هایدگر که خود هایدگر کجا مثلا سوء فهم دچار شده بود و سوء فهمش هم من یه جوون ایرانی جهان سومی که این ورنش هستم یکم چهار تا کلمه هگل خوندم با چهار تا مواجه با اینه کم فکر کردم فهمیدم که آقا این دچار سوء فهم بود. پس ما نباید خیلی بوت بسازیم، نباید تصویر خودمون از هگل، نباید تصویر منتقدین، اینا هر کدوم دنبال برنامه خودشون، دنبال اون ایده های خودشون. هایدگر کیک بلوز گریدار اینا میخوان هگل رو ببرن توی در واقع زمین بازی خودشون. اون چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که اینا رو ما باید دقیق ببینیم هگل چرا این کارو کرد. من توی اون نکاتی که شما فرمودین علارغم اینکه خیلی تشکر میکنم از شما برای تلاشی کردین، جنبندی کردین، دستبندی کردین، واقعا اون بحثایی که مطرح شد به نام هگل خود هگل رو نمیبینم. مثلا میگید که هگل از هستی که شروع کرد این رفت به نیستی، این مشکل منطقی داره. اولا که هگل اصلا یه منطق جدیدی داره، کتابی هم داره اسم علم منطق، کلا منطق دودویی رو میذاره کنار، اصلا گزار منطقی نمیپذیره. اما مسئله برسن که از هگل از هستی شروع کرده و رفت به نیستی، قرار نیست از مفهوم هستی به مفهوم نیستی یا از هستی به نیستی بریم. اصلا این بحثا نیست تو هگل. هگل کاملا بحثش معرفتی دیالکتیکه. میگه آقا مردم شما واضح‌ترین چیزی که سرش دیگه بحث ندارین و چونه نمیزنید و همه قبول دارین چیه؟ وجوده. ما از قدیم میگفتم وجود ظاهر به ذاته، یعنی هر چیزی موجوده چون تو وجوده، وجود داره. پس خود وجود چیه؟ وجود مختص ظاهر به ذاته که بعدا هایدگر میاد میگه این توهم رو دوباره تعریف خواهد بکنه در سراغش. شما میگید وجود، وجود. خب وجود چیه؟ وجود همینی که هست دیگه، همه وجوده، نمیشه تعریفش کرد. آیا وجود مرزی دارد؟ نه، وجود نمیشه محدود کرد. خب هگل میگه آن چیزی که مرزی ندارد و تعیینی ندارد نمیشه تعریفش کرد، نمیشه شن، نمیشه. پس بلافاصله اون وجودی که چون مرز ندارد تبدیل میشه به ناوجود، تبدیل میشه به عدم. اصلا بحث نداره هگل در مورد هستی چی میگه. تو این مسئله که ما تو هگل داریم، من خیلی اشاره کردم خیلی جا، این هگل اصلا کتاب هگل شما باز کنید بخونید مثل یک دانای کل با شما حرف نمیزنه که نشستم من به عنوان هگل این عقاید من است. اصلا جوری نیست. شاید فقط در یک دو صفحه آخر کتابش همچین حرفی بزنه. هگل همیشه از زبانت مخاطب حرف میزنه. وقتی در مورد هستی حرف میزنه زبان هستی رو میگیره، وقتی در مورد نیستی حرف میزنه، یعنی در واقع درگیری‌های درونی خودش با خودش رو تعبیر میکنه. یه جا هگل در واقع موضع مثلا چه میدونم یقین هستی داره، یه موضعی داره، شما میگید هگل با یه موضع صفر وایساده داره یک گروهی رو میزنه. تو خط پوینتر میبینی هگل یه موضع دیگه گرفته اینا رو داره میزنه. چون هگل معتقد من حرف نمیزنم، خود حقیقتی که در فرآیند دیالکتیکش داره حرف میزنه. این زبان شاعرانه و دشوار هگل بخشش همینه. من تو همین کتاب خودم در مورد هگل همون کتاب اولام نوشتم که مشکلی که ما هگل نمیفهمیم اینه. یعنی بعد حالا بدترین فاجعه در مورد هگل چیه؟ جمله قصار. شما بیا از هگل یه جمله بردار بگو هگل دو نقطه، اصلا هگل همچین چیزی نیست. خب حالا فرض شما از هگل یه جمله بیار همون کار که هایدگر کرد و دیگران کردن، حالا خیلی هم مده، هگل دو نقطه هستی فلان هست نیست، اصلا همچین خبرایی نیست. میخوام اینو بگم هگل رو باید همونجوری فهمید که من در مورد هگل اشاره کردم. حقیقت کل است. هگل رو باید در کل منظومش فهمید، نه در این جمله نه در اون جمله. چون هگل یه موضع میگیره بعد خودش رو رد میکنه، بعد خودش رو رد میکنه تا آخر تاریخ، تا آخر هر منظومه که داره ارائه میده. یه نمونهش همین مسئله هستی نیست. یه نمونهش مثلا گفتیم به وجود نیومده، نیومده در اون ماندگاری در دیالکتیک. چون یکی از تعاریف دیالکتیک اینه ذاتاً در اون ماندگار، اصلا بیرونی نداره دیالکتیک. یعنی در خودش و اگه بیرونی هم متصور میکنه بچه معرفتی داره، بخاطر که ما اون بیرون رو لحاظ نکرده بودیم. این فرض دیالکتیکی قرار اینا رو عمل درونی کنه بخاطر که تحت تاثیر اسپینوزا است. یا اینکه مثلا ما تغییر رو اساس میگیریم برای هگل و خود تغییر رو نمیبینیم. ببینید این حالا بجای دارید یه شکل خیلی در واقع دقیق‌ترش هم اشاره کردم که مثلا هگل تغییر رو اصل میگیره ولی به خود تغییر نمیپردازه. اتفاقا فیلسوفی که داره به خود تغییر میپردازه، این فیلسوفی داره از متافیزیک محض شروع میکنه، به خاطر همین هیچکی نمیفهمه. به خاطر همین امروز خیلی بحث ها اشاره میشه ازش و کسی است. ببینید فقط مزال این چیز نیست، ما همین هفته گذشته روز چهارشنبه بود فکر کنم همایش کنکاشای مفهومی تو انجمن جامعه شناسی ایران، اونجا من یه پنلی بود سخنرانی داشتم. اصلا من یه برنامه دیگه واسه صحبت داشتم، برنامه گذاشتم که اومدم خطابی و جدلی صحبت کردم. هیچ اساتید جامعه شناسی و اساتید بزرگ حالا ایکس و ایگره فکر میکردن هر دوتا چیزی که با هم رابطه دارن اسمش دیالکتیکه، یاد گرفتن همه دیالکتیک هر جا. دیالکتیک اینا نیست، دیالکتیک تعریف داره. متن هگل اصلا خیلی هم سخته بخوام در موردش صحبت کنیم. من خودم فقط دو تا کتاب تعلیف کردم، نم 10 تا ترجمه کردم، هنوز که هنوزه میگم دیالکتیک چی، میگم باید بشینیم سرش بحث کنیم جواب مختلفی داره. نمیدونم دیالکتیک این رو با این دو تا رابطه دیالکتیک مود دیگه، در مورد روح، در مورد هستی، در مورد همه چی. این فقط مال ما نیست، تو خود غربش هم میبینی، میری کتاب نیچه و فلسفه دو روز باز میکنی میبینی دو تا کلمه آورده زده به دیالکتیک، نقل قول آورده دیالکتیک از نیچه، نقل قول آورده دیالکتیک هگل رو زده. بعد میری کتاب نیچه رو باز میبینی اصلا نیچه اینو جو دیالکتیک سقراط گفته. این دولوز رند دیگه، اینجا رندیش ما نباید این در واقع بازی‌ها رو واردش بشیم. پس بنابراین من فقط در مورد یه سری حواشی تو صحبت‌های شما حرف زدم، واردش نشدم چون دنیاییه دیگه، خودتون هم می‌دونید هم تناقض داره هم بعضی ایده های بصیرت‌های داره میشه در موردش سر حرف زدن که باید چکش کاریش کرد. من فقط میتونم به اون کسی که اینجا نشستم، شاید اونجا نشسته بودم، شما اینجا نشسته بودید،
با اون کسی اینجا نشستم میتونم بگم اگر راجع به هگل حرف بزنیم هگل بخونیم، بخونیم از خود هگل، نه از هارت و دولوز و نه فوکو و که از خود هگل راجع به هگل حرف بزنیم، بعد اون وقت میشه در مورد این بیشتر حرف زد. ولی میگم باز جواب سوال شما ندادم، هر کاری دل خودم زدم.
تشکر میکنم. گویا جناب موسوی هم اگر اشتباه نکنم سوالی رو دارن که بپرسن.
شما وقتی از رخداد صحبت میکنید، وقتی از ایونت صحبت میکنید، دارید یک صدفه ای رو در تاریخ وارد میکنید که اون صدفه است که منطق بعد خودش رو داره رقم میزنه. من میخواستم بپرسم آقای دکتر اردبیلی یه نکته فرمودن که ما بحران تعریف داریم، اون خیلی نکته درست و وزینی هست که ما میدونیم که فوکو فیلمسل در کار خودش بازه زمانی زیادی رو در نظر میگیره و میگه روشنگری، میگه کلاسیک. خب من میخوام بگم اون مومنتی که اون رخداد اتفاق میفته از بعد اون منطقی حاکمه به اون میگه روشنگری، وقتی شما چیزی رو نامیدین دیده کل تعریف کرده اون رو، و این همون بحران پیوستگی و گسستگیه که در فوکو هم تعریف شده.
ممنون از سوال خیلی خوبتون. عرض به خدمتتون که فوکو تو دانشگاه استنفورد سخنرانی داشت، فکر کنم استنفورد، از یک کتابی اسم میبره که من اون کتاب رو دیدم، نویسندش خاطرم نمیاد، فوکو فیلسوفر آف دیسکانتینیویتی. بعد حوارش در میاد یعنی چی فوکو فیلسوف گسست، و این یه اتفاق وحشتناک است در خواندن فوکو در جامعه ما. حالا میخوام از بکنم گسسته و رخداده یعنی چی. ما گسسته رو بد فکر میکنم فهمیدیم، ما فکر میکنیم گسسته یعنی پاره پاره کردن تاریخ، تاریخ رو فروکاستن به یه بسته های کوچولویی، بعد با هر کدوم از این بسته ها با یه منطق خاصی برخورد کردن. اتفاقا این منطق رو یه سری از این دوستان بومیگرا خیلی دوست دارن، چون میگن ما بیایم ایران رو مثلا کوچولو کنیم و ایران اولا ایران رو تیکه میکنه، بعد هر کدوم از پاره های ایران رو یه جزیره میکنه، میگه اینا با هم گسست دارن و هر کدوم شروع میکنه به خوندن. تاریخ سکسوالیته رو که جلد یکش همون اراده به دانستن ترجمه شده، وقتی شما مطالعه میکنید فوکو داره از پیوستگی یک منطق حاکم بر اداره سکسوالیته حرف میزنه. لذا اینجا اصلا مسئله بر سر این نیست که ما از گسستگی دفاع کنیم یا پیوستگی، مسئله دقیقا اینجاست که اگر من منطق دگرگونی تاریخی را به مثابه امر درون ماندگار غایت انگارانه‌ای بفهمم که ضد خودش رو درون خودش داره و در یک حرکت به جلو میره، همواره با امتداد اون وضعیت جوهرینی مواجه خواهم بود که در درون خودش در ابتدای خلقت خودش شاکله داره. اما گسست و نسبتش با این رویداد دقیقاً لحظه‌ایه که چیزی از بیرون، چیزی متفاوت، نه لزوماً متضاد، امیدوارم بتونم اینو برسونم، چون ما وقتی از تضاد حرف میزنیم تضاد دارای یه پیامدهای روشی و فلسفی برای ما داره. وقتی ما میگیم تضاد نمیتونیم دیالکتیسیان دیگه نباشیم. وقتی چیزی متفاوت
وارد یک اتمسفر جدیدی میشه و این چیز متفاوت از آسمان نمیاد. معلومه که در درون همون فضای تاریخی داره، اما نه در منطق درون ماندگار. چیزی مثل بیژن اومدن نقش مرده، چیز خیلی عجیب غریب، چیزی که یک باره در وضعیت با ثباتی که شما به لحاظ هستی شناختی داری تصور میکنی، یه دفعه میزنه اون هستی نمادینه رو منفجر میکنه و دیگه اون منطق پیشین، اون آگاهی پیشین بعد از این فاجعه دیگه کار نمیکنه. لذا منطق جدیدی رو خلق میکنه و مواد خامش رو از آسمان نمیاره. همون نیروهایی که در وضعیت موجود بودن باز آرایی میشن. منظورم چیه؟ بذارید با تاریخ ایران پاسخ بدن در حد دو سه دقیقه. وطن چیه؟ حدیث داریم حب الوطن من الایمان. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کان را نام نیست. حافظ چقدر از وطن حرف میزنه، ناصر خسرو وطن، اما این وطن چه دلالت معنایی داره؟ یعنی این مفهوم وطن وقتی به آگاهی اون سوژه داره میاد به چه اشاره میکنه؟ یا به شیراز اشاره میکنه یا به ملکوتی که روی زمین نیست. اما وقتی به یک بار مسئله ای پیش میاد، مثلا به کار فوق‌العاده دکتر و استاد نجم آبادی توی کتاب دختران قوچان شما مراجعه میکنید، میبینید یک دفعه بار مفهومی مفهوم وطن که پیشتر ماده خامیست در همون اتمسفر تاریخی، حالا در باز آرایی نیروهای جدید واجد معانی و تحمیل گونه دیگری از سوژگی میشود. یکی از محورهای مباحثه من و آقای دکتر همین بود دیگه، که سوژگی جدیدی این بار حالا با دلالت بر مفهوم وطن شکل میگیرد که هیچ نسبت وثیقی با سوژه‌ای که پیشتر میگفت بول وطن ملل ایمان ندارد، با این وطن مثل عراق و شام ندارد. به این معنا این گسست است، اما گسست به معنای این نیست که گذشته دور ریخته شده است. گذشته باز می آید در وضعیت اکنون و همه گذشته در وضعیت معاصر حضور داره. همه گذشته در وضعیت معاصر وجود داره. به این معنا کل نمیشه مفهوم کل دست شست، اما این کل الگوی نیروهایی که داره و الگوی رابطه‌ای که بین عناصرش وجود داره مدام در حال تغییره. یک دفعه دال مرکزی میریزه به هم، باز آرایی میشه، مفاهیم رو شما دیگرگون میخوانید. یا یه دیگرگونی کوچولوی دیگه، شاه رو ما چی بهش میگفتیم؟ ذل الله، سایه خدا. چرا شاه یه دفعه شد طبیب؟ سواله. رخدادی رخ میده که درونه، رخداد به معنای بدیوی نمیگم، به معنای فوکویی دارم میگم، ایونت به معنای فوکویی. مردم مرض میگیرن و وازده میشن و سایه خدا اسهال میگیره، فرار میکنه میره تو کوهستان. این تاریخه. سایه خدا به واسطه این رویداد اسهال میگیره، فرار میکنه تو کوهستان. خب میشه میگن طبیب. خب طبیب گریخته چه طبیبیست؟ فاجعه امتداد دارد. میگن شاه پدر است و باید طبیبی بیاورد بر بالین مام وطن. ببینید همه این مفاهیم چطور دگرگون میشه و ایونت به این معنا دیسکانتینیویتی درست میکنه. فوکو هم روی زمینه، به همان اندازه که هگل روی زمینه، فوکو هم روی زمینه. از چیز عجیب غریبی حرف نمیزنه، متریالیسته، انضمامی حرف میزنه و به این معنا فوکو فیلسوف گسست نیست و هست. اصلا یعنی چی فوکو فلسفه گسست؟ حرف بی‌معنایی است. این ابزو مهمله، این حرف مهمله. نمیدونم امیدوارم جواب داده باشه.
در پایان هم ما دو تا سوال از عزیزان رو خواهیم شنید، آقای جدیدی و اون دوست بزرگوار که متأسفانه اسمش رو گفتم.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما، شما تو این گفت آخرتون روشن کردید، اما با سوال من رو میخوام دقیق‌تر اگه میشه بهش پاسخ بدید. من با اینکه بیشک ما بتونیم از منظر متفاوتی روایت متفاوتی از تاریخ ایران ارائه بدیم خیلی موافقم. استعاره زیبای شما تاریخ و بازنده تاریخ رو بر اساس فاجعه خواندن بسیار عالیه و شاید بشه گفت یک دریچه جدیدی باشه به تاریخ نویسی تو ایران. اما من احساس میکنم شما این مقدار از اون ور بوم دارید میفتید. شما ادعا میکنید که دولت نداشتید یا دولت ما انقدر ضعیف بوده که هیچ حوزه اقتداری نداشته. البته دفاع از ادعای شما فکر میکنم سخته، یا حداقل من با شواهدی رو به رو
که شما میگید نیستم. حداقل نظریه های زیادی هست که گفته شما رد میکنه. جان فوران، ابراهامیان، طباطبایی، بسیار کسانی هستن که قویان و با اسناد بسیاری تبیین میکنن که در ایران دولت وجود داشته و طباطبایی که عملا نشون میده که در ایران نه تنها دولت وجود داشته بلکه مفهوم ایران به معنای یک کشور، به معنای یک بگم یک دولت کشور حتی میتونم بگم وجود داشته. با این استاد میخوام بپرسم، شما میگید که تاریخ این مواجهه ایرانیان به وسیله با بابا مستقیم خب یا دولت بسیار ضعیف، بسیار خوب این پیش فرض، اما من پرسم وقتی روسیه به ایران حمله میکنه چرا روز چرا دولت هست که ارتش جمع میکنه و با روسیه میجنگه؟ زمانی که ما با غرب رو به رو میشیم حداقل در حوزه اندیشه رویارویی ما با غرب از طریق چه کسانی است؟ از طریق درباریان و اشراف و خاندان هایی که به غرب میرن، غرب رو میخونن، یه چیزایی میفهمن، به ایران برمیگردن و به خود ما نظر میکنن. ما دوباره خودمون رو در آینه اونها میبینیم و میتونیم حالا به تعبیری حالا وارد این بحث نمیخوام بشم که ما خودمون دوباره خداگاهی به دست میاریم. این بکنم. بیشک رویداد مشروطه رو بزن به من، اگر ما بخوایم بر اساس یک رویداد بکنیم، ساده انگاری، خیلی ساده انگاری، مقدماتی داشته، نطفه های آگاهی داشته، اتفاقاتی افتاده، تکنولوژی های اومده، چاپ اومده، همه یا همه همه و همه در کنار هم بیاد رویداد مشروطه رو رقم زده. از گفته شما میتونم نتیجه بگیرم که ایران یک برساخت تاریخی، اما سوال من اینجاست که اگر ایران یک برساخت تاریخیه چرا در تمام این دوران حفظ شده؟ چرا در تمام متون مختلف که ما باش برخورد میکنیم با مفهوم به نام ایران، درست متفاوت معانیش، اما یک درکی از همون روح ایرانی داریم که بسیار هم ثابت شده، من نمیخوام بهش برگردم. آبشخورهای مختلف داره، همه هم میدونیم چه شریعت آمیزشهای فرهنگی متفاوت مختلفی داشته. و چرا مجاهدین مشروطه وقتی میخواستن بعد از اینکه استبداد شروع میشه، مجلس به توپ بسته میشه، چرا مجاهدین مشروطه از اقوام و جاهای مختلف، از گروه‌های مختلف، از شهرهای مختلف بسیج میشن برای نجات دادن مشروطه؟ و نکته بعد ببخش و اینا اضافه کنم که در تمام این دوران که اتفاقات در مشروطه در شهرهای گوناگون، نقش بازار، نقش روحانیت و همه و همه در کنار هم شهرهای مختلف، اگر از ایلات و اشایر من فاکتور بگیرم، بقیه اقوام به درک و درک آگاهی رسیده بودن که تونستن مشروطه رو رقم بزنن.
بازم ممنونم، سوال بازم سوال قشنگ. اولی که من تو تز دکترام تلاش کردم این تاریخ رو بنویسم، لذا فقط گزاره ای رو صادر نکردم که دفاع نکنم ازش. به این معنا امیدوارم بتونم منتشرش کنم. قطعا بخشی از پاسخ ها رو خواهد داد، بخشی رو نخواهد داد، قرار نیست که تز شاهکار بکنه. اما من نگفتم دولت حوزه اقتدار نداشته. این دو مسئله است. مسئله فوکو رو دقت بکنیم، میگه وقتی ابژه ای رو قدرت رصد پذیر میکنه تبدیلش میکنه به مسئله منیپولیشن، کنترل. خب دولت قطعا حوزه اقتدار دارد، اما این حوزه اقتدار در حوزه اقتداری است مثلا اخلاقی. اما از یه برهه‌ای به بعد حوزه اقتدار دولت یه دفعه میشه جمعیت. ببین اینا مستند تاریخی دارم عرض میکنم. اولین باری که جمعیت شناسی در ایران شاکله پیدا کرد کی بود؟ خب من از شما نمیپرسم، بذار سند بگم. امیرکبیر شروع کرد آبل کوبی. خب چرا؟ اصلا چرا امیرکبیر اومد؟ جالبه بدونید یک سال قبل از اینکه امیرکبیر بیاد روی کار باز وبا زده بود به ایران. وبا زده بود، ترکونده بود. حالا مسئله جدید قدرت اینه که جمعیت کشور کمه. و وقتی جمعیت کمه مردم مالیات نمیدن. تنها وظیفه دولت اینجا جمع‌آوری مالیاته، وظیفه خاص دیگری در اداره شهر نداره. از لحظه ای مالیات که افت میکنه دلیلش چیه؟ وباست، قحطیه، جمعیت پرابلم میشه. اولین اقدامات امیرکبیر پزشکی نمیشن، با پزشکی جلو میاد. حالا
وقتی من میام جلو یه دفعه میبینم حوزه اقتدار دولت از مسئله اقتدار اخلاقی که بخش بزرگی شو هم به نهاد روحانیت واگذار کرده بدل میشه به یک مسئله چی؟ مدیریت، جمعیت. چرا این اتفاق میفته؟ مسئله مالیه رو عرض کردم. یه سند کوچولو فقط به شما میدم که چرا میگم دولت دارای حوزه اقتدار به معنای دولت مدرن نیست، اقتدار اخلاقی سمبولیک نمادین داره. به این معنا شاه ذل الله این یک اقتدار اخلاقی است، یک اقتدار مورال کاملا، اقتداری به معنای مدیریت کردن نداره. نظمیه تهران چه سالی تأسیس میشه؟ 1270 هجری قمری. 3-4 سال بکشید تاش عقب بشه شمسی. بعد این تاریخ‌های ما همش به قمری، ما مجبوریم قمری رفرنس بدیم، یادم نمیاد میشه که چرا تست. سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا، خیلی ها میگن ناصرالدین شاه رفت اونجا پلیس دید گفت پلیس بیاد. ببخشید ناصرالدین شاه احمق که نیست، ما تو خواندن تاریخ یه جوری تاریخو میخونیم میگه شاهان احمقن. نه بابا، شاهان جزء خداگاه ترین سوژه های زمان خیشترن، چطور میتونن بی شعور باشن؟ آخه ما با عقل امروز خودمون میریم اینو میخوریم، میگیم رفت کنفرانس اوورد چون پلیس رو دید که خوبه. خیر، چرا ناصرالدین شاه در سفر دومش که رفته بود ایران ذیل وبا داشت، تکه تکه میشد، داشت منهدم میشد، نهادی میخواست که مدیریت کنه فضا رو. پلیس رو آورد. پلیس تهران از چی تشکیل شده؟ 300 تا به سندی، 270 تا به سندی دیگر. لوتی و داشی رو برداشتن آوردن گفتن شما پلیسید. فرد گفت خب پول اینا رو از کجا بیارم؟ گفت خب در بیارید. گفت چجوری در بیاریم؟ گفت از فواحش، از بازاریا باید باج بگیرید. منطق کنش روزمره همین بود دیگه، کمالشناسی رشوه دارن میکنن در نیروی پلیس. این منطق تثبیت شد. این لوتیا و داشیا 300 تا بودن، تو اسلحه خانه پادشاهی 270 تا اسلحه بود که 100 تاش هم خالی بود. این واژه خالی بستن از اونجا میاد. این پلیس به دزد میگفت ایز، دزد میگفت خالی بسته. دایره نفوذ نداشت، اقتدار نمادین داشت. در همون باره انقلاب مشروطه چه سالی است؟ 1905. فجیع ترین وبا و قحطی که تو امان در تاریخ معاصر ایران زده به ما کی بوده؟ 1904. خیلی این منطق خوب داره کار میکنه ها. ساقط کردن منطق من خیلی سخته، ولی ساقط کردن لونه زنبوری که بنده چوب کردم توش همین فورن و کاتوزیان آبرامل اصلا سخت نیست. اونا دارن میفلسفند، نه فلسفه در معنایی که مد نظرهای اردبیلی است، فلسفه در اون معنایی که ما میگیم ذهنی ذهنی، فلسفه امری عینی است. اونا نمیدونم بگم میفلسفه اسم فلسفه رو چرا خراب کنیم. اونا دارن کامون سنس رایجی که ویتفوگل تولید کرد، مسئول مفهوم استبداد شرقی مارکس بود، آوردن اینجا، دارن کاربستش رو ایران به کار میگیرن. اتفاقا من یکی از روشنفکران روشنفکران خوبی که تو این زمینه میگم باید بهش ارجاع کرد، توکلی ترقیست یا افسانه نجوابالیست که تاریخ رو باید اونجا دید. اونا دارن میفلسفند به معنای بد کلمه، واژه ندارم براش، دارن حرفای کامون سنسی میزنن که لقب فلسفه بهش میدن، دارن میبافن. چرا؟ چون سنداش رو فقط از کاخ پادشاهی میکشن بیرون. من سندمو از اونجا نمیارم بیرون، من از حیات فرهنگی میارم بیرون. به این معنا میگم چوب تو لونه زنبور بدی کردم و انقدری هم سند دارم که مواجهه کنم با این مسئله ای که و ادعاهای بزرگی که دارم میکنم که معتقدم ادعاها کوچکند. این ادعاها خیلی کوچکند چون تاریخ مردمه، تاریخی که هیچ وقت نوشته نشده. ولی اینجا بذارید اون واژه بومی کردن، بومی کردن و حیثیت ببخشیم و از دست آنهایی که این واژه رو بی حیثیت کردن رها کنیم. کار من و تزی که من کار کردم اتفاقا یکی از بومی ترین مواجهات با تاریخ هست، با این نظریه بومیست. به این معنا شبه نظریه بومیست در خانش مدرنیته قحطی زده و مدرنیته وبا زده. حالا اینکه این قحطی و وبا چطور نهاد می سازن، مجال بدید فرصتی باشد، انشالله زمانی باشد من بیام این ایده رو بسته بسترش بدم که چرا دارم اینو عرض میکنم. ممنون از سوال خوبتون.
تشکر میکنم. شما لطف کنید سوال خودتون رو به سمون مسئله ما برسید.
از کنم خدمت شما که من اول سوالم از جناب آقای دکتر حیدریه در رابطه با اون بحثی که فرمودن این 2500 ساله رو هگلی بخواهیم چه اصطلاح تبیین بکنیم ایدئولوژیک میشه. میخوام بگم تو تاریخ نگاری فوکوری ایدئولوژیک بودن حذف نمیشه، تکثر ایدئولوژی میشه. این یه نکته است. نکته دوم در رابطه با مثلا بحث جناب آقای دکتر اردبیلی اینه که حالا به صورت کلی هم شاید باشه تا یه حدی، اون اینه که ببینید اینجا خیلی بحثه، حالا اگر ما تاریخ و گفتمانی بخوایم دوباره کنیم، گفتمان‌های متفاوت رو، تمام بحثی که اینجا معطوف بود یه سیر گفتمان، یعنی گفتمان از این تاریخ تا تاریخ بعد و تا تاریخ‌های بعد، اما یه واقعیتی وجود داره، یعنی اینکه گفتمان‌های متعدده، یعنی هم در طول تاریخ و هم در زمان حاضر، یعنی توی بحث‌های این جمع هم ما حتی میتونیم گفتمان‌های متفاوتی رو مشاهده بکنیم با نظام‌های مهانی و نظام‌های داوری متفاوت که به این توجه نشده. این رو تو به اصطلاح نگاه هگلی چگونه میشه تفسیر کرد؟ اما یه نکته سوم میخوام اینو عرض کنم که ببینید این پرسشی هم که باز جناب آقای دکتر اردبیلی بهش اشاره فرمودن که توی نگاه فوکویی به نوعی هست میشه، من میخوام بگم اتفاقا پرسشی هست نمیشه، پرسش از به اصطلاح خصلت اکتشافانه تبدیل میشه به پرسش خلاقانه و این یک حسنه، یک ضعف نیست، یک نقطه قوته، اما به اصطلاح یک کار دیگه هم هست که از اون مهمتره و اون معقوله بندیه، یعنی تو معقوله بندی هگلی شما خیلی ساده تر میتونی معقوله بندی بکنی تا تو معقوله بندی فوکویی که به این تکثر دوچاری، یعنی اصل معقوله بندی هست نمیشه، اما معقوله بندی خیلی پیچیده تر و سخت‌تر دشوارتر میشه، اما در این حال آگاهی بخشتره نسبت به اون. ولی میخوام بگم نقطه ضعف دوتا بزرگوار رو به صورت کلی از این جهت که اون چه ارائه شد به خصوص اون بحث انقلابیگری که تقسیم بندی فرودست و فرادست و هر دو از نگرش هگلی و نگرش عرشب خدمت شما فوکویی مورد توجه هر دو بود، میخوام بگم این فرودست و فرادست ما تو تاریخ همین اخیر رو که مواجه میشیم، این قرب در واقع با پرسش عباس میرزا سوژه میشه تو کشور ما و از اون میاد تو مشروطه تکرار میشه و همچنان هم سوژه هستش توی جامعه امروزی، هم سوژه هستش و اتفاقا این تقسیم بندی فرودست و فرادست در ذیل این سوژگیه، یعنی یکی از اون تقسیم بندی های ذیل سوژه شدن قرب این تقسیم بندی فرودست و فرادسته و در واقع اگر این گفتمان‌های متنوع رو تو جامعه بررسی کنیم هم تو طول تاریخ هم امروز، اون چیزی که تو انقلاب اسلامی به اصطلاح گفتمان مسلط بود اتفاقا این تقسیم بندی توش نیست و نشون میده که این دوتا نگاه هگلی و فوکویی ذیل گفتمان تاریخی که تاریخ ایران رو به درستی بتونه تبیین بکنه وجود نداره، تحت سلطه فراتر از اون داره شکل میگیره. ببخشید
خیلی ممنون سواله که این مجموع سوالایی بود، یه بخشی هم نظراتون بود، حالا من بعضی چیزا به ذهنم میرسید. یه نکته که سوال شما بود به نظرم خیلی خیلی دقیق بود و مسئله است واقعا، بحث تکثر گفتمانی، امکانه چگونگی تحلیل تکثر گفتمانی در فلسفه هگل، این سوال سوال مهمی واقعا سوال، یعنی چی بحثی که دریدان اتفاقا مطرح میکنه تو کتابش در مورد هگل به اسم در واقع ناقوس مرد و جاهای دیگه. ببینید مسئله اصلی بر سر اینه که ما چگونه بتونیم مفهوم گفتمان رو و خورد گفتمان ها رو به کسرت گفتمانی رو درک کنیم. به نظر من با یه قرائتی میشه این آدم هگل جا داد. چگونه؟ اون چیزی که آقای سویدایی هم گفت من هر چی نمیفهمم بشه اینا، مفهوم وحدت در یعنی کسرت، کسرت در یعنی وحدت، تنها راهش همینه، یعنی که ما با یک مجموعی از گفتمان ها طرفیم که این گفتمان ها در نسبت و تناسب متقابل با هم دیگه هستن که مجموع اینا یه فضای رو شکل میده که این گفتمان ها درش هستن. تا وقتی که ما بخوایم به یک گفتمان واحد چنگ بزنیم یا به بیان دیگه اون گفتمانی که غالب میشه و به مثابه تابلوی یک وضعیت بیان میشه، در هگل هم به این معنا نیست که هیچ گفتمانی غیر از اون نبود. میگه الان مثلا چون توی فضای فعلی بگیم گفتمان مثلا، حالا باز اینم مناقشه از چه گفتمانی الان غالبه، یه گفتمانی در فضای فعلی غالب فرض کنیم و توی حوزه مثلا هم پزشکی گفتیم گفتمان میل عجیب و غریب به سلامتی که داره همین ما رو مریض تر میکنه هر روز مثلا، این به این معنی است که هیچ گفتمانی غیر از این وجود نداره در وضعیت، یه جوری شبیه هژمونیه.
یعنی یک مجموعی از گفتمان ها هستن که در هگل به خاطر یکیشون در اون وضعیت غلبه داره و اون باقیه رو تحت تسلط خودش و تحت شعاع خودش قرار میده، میشه گفتمان غالب، تابلوی وضعیت. اما اتفاقا همین گفتمان هایی که تابلوی وضعیت نشدن و سرکوب شدن، یواش یواش به مرور تابلو رو به چالش میکشن، تنش دیالکتیکی رو ایجاد میکنن و خودشون شاید گفتمان غالب بشن یا نبرد ایجاد کنن. اینجوری میشه در مورد کسرت گفتمان ها صحبت کرد. شما که میشه به ویژه در خود پدیدارشناسی رو، نه در آثار هگل متأخر، در پدیدارشناسی رو نشون داد که بعضی موقعات شما میبینید یه مجموعه گفتمانی شکل میگیره، یکی از عناصرش اشاره میشه ولی اصلا در مراحل بعد نیست. یه دفعه میبینید 150 صفحه بعد یه دفعه اون گفتمانی که سرکوب شده واسه اسمی ازش نیامده بود میزنه بیرون به خاطر اینکه سرکوب شده در فرار. این یه نکته که به نظرم ولی بحث جدی، یعنی من نمیخوام بیان من جواب دادم واقعا، بس خیلی هم نقد کردم، حرف دقیقی به نظر اگه بخوایم عینی کنیم هگل رو همواره باید به این سرکله بزنیم. به هر حال وقتی ما از هگل صحبت میکنیم از که آدمی صحبت نمیکنیم که مثلا کتاب پدیدارشناسی رو 208 سال پیش نوشته و الان اون آدم مرده و ما میخوایم اون رو زنده کنیم یا ردش کنیم یا تاییدش کنیم. اتفاقا اگه هگلی به هگل نگاه کنیم، خود هگل رو اول اصلا باید نقد کرد. خود هگل هم نگاهش نسبت به دولت پروس، هم نگاهش نسبت به نژاد ژرمن، هم نگاهش نسبت به دین مسیحیت پروتستان، اینا یه نگاه راستگرای افراطی دیگه که اتفاقا ما اگه بخوایم مواجه بشیم با هگل اینو باید نقد کنیم. شما کسی که منو بشناسه میدونه پروژه یک چند سال اخیر من همینه که اتفاقا از دل هگل، از دل یک مجموعه از چیزایی که به اسم هگل میدونیم، ببینیم آیا میتوان یک حسه مفهومی استخراج کرد. اگر میتوان چیه اون که به نظر من دیالکتیکه، و حالا اول اصلا با این دیالکتیک بعد به سراغ چه کسی بریم؟ به سراغ خود هگل بریم و اون سلبیاتشو بشکنیم. پس جزئی از همین نقد شما و بحث ما اینه که ما بتونیم آیا میتوانیم از دل هگل چیزی در بیاریم به اون هگل زنده، یعنی ایده هگل که وقتی میگه فوکو هم هگلیه به این معنا، یعنی منظورم یه تصور کلی از خود هگل. اما چیزی که در نهایت میتونم اشاره کنم بحث فرودست فرادسته، این هم یه بحث مناقشه انگیزی باز بعد بستگی داره به موضع و رویکرد ما. من خودم یکی از اون دوگانه های دستم در کار در وضعیت قبل از انقلاب 57 رو دوگانه فرودست فرادست میدونم. میشم نه نمیشه گفت تنها چیزه، این یه غلط مارکسیستیه که میخواد کل داستان رو
گفتمانی توجه
اگر اجازه بدین بحث فراسو
حالا برای این چیز رو دزن من حالا میشم مناقشه کرده اندی. حالا آقای ایدری هم جواب خودش رو بده و بحث کنم.
بحثی ندارم مخاطی که من تفقیم. خب اون چالش هایی که بیشتر از اون که چالش اندیشمندان باشه، چالش های حل نشده ایست در درون خود فضای فکر چی تونسته حل کنه، چی تونسته جواب بده. حالا دکتر رو که کچی پو میگم این تکسری که گفتی تو قبل که میتونه ردش کنه. بیشتر بذارید مولانا قشبازی در بیارم، در برم از سوالتون شروع کنم. از تکثر ایدئولوژی ها صحبت کردن به نظرم نقض غرضه، چون ویژگی ایدئولوژی کلیت بخشی و ادغام کردن همه چیز در درون خودشه. تکثر گفتمانی شاید واژه دقیق تری باشه، اما اینکه یک گفتمان چطور بر گفتمان دیگه غلبه میکنه، همون وقت مفهوم هژمونی رو که آقای دکتر به کار گرفتن، گرامشی که هگل به شدت، ببخشید فوکو به شدت یه جاهایی بهش وفاداره، پاسخهای دقیقی میده. مفهوم آرتیکولیشن رو پیش میکشه. ویژگی آرتیکولیشن چیه؟ ویژگی آرتیکولیشن اینه که گفتمان غالب که اینجا با دعوا میشه با هگل، که گفتمان غالب سایر گفتمانهای طرح شده رو به شکلی به درون خویش میکشه که با منطق درونی خودش همخوان بشن، اما در این حال به شکل خیالی گویی که هنوز زندن. به این معنا آرتیکولیشن که همون کردوکار هژمونیه، تلاش میکنه تکثرهای گفتمانی رو در درون خودش قرار بده و ببنده، همون کاری که مثلا نولیبرالیزم تلاش میکنه انجام بده و یه چیزی مثل هیولا اون بیرونه هر کاری میکنه نمیتونه آرتیکولتش بکنه، مثل مثلا داعش نمیاد داخل این قرار نمیگیره. به این معنا اصلا منطقش دیگه اصلا زد و این هانس. به این معنا تنها راه ما برای پاسخ به این سوال همون مفهوم هژمونی، آرتیکولیشن و ایجاد یک تابلوی خیالی از یک وضعیت، یک تابلوی خیالی واحد از یک وضعیت متکثر است. و همون چیزی که من بازم میگم نمیفهممش، وقتت برای این کسیت دقیقا چه؟
مولا صدرا باید بخونه شما.
آره صدرا
مولا صدرا بیشتر جواب
شاید.
تشکر میکنم و یه عذرخواهی که وقت به درازا کشیده به عنوان سوال پایانی و واقعا پایانی پذیرای سوالی که از عزیزان هست. باید روشنش کنیم و اگر ممکنه به صورت مختصر دیگه هر چقدر
از
بغلی
استفاده
الان روشن شد.
شما با قهطی و وبا به مسابقه یه ایونتی برخورد میکنید که بازی زمانی قرنش رو یه معنای جدیدی و یه درست داره. خب ببینید قهطی و وبایی که در واقع دوره ناصری تو ایران دوره محمدشاه شروع میشه تا دوره مظفر، تا اواخر دوره ناصری دوره مظفری هم به یه طبیعی تداوم پیدا میکنه، یه چیز منحصر به فرد تو تاریخ ایران نبوده. ما تو همه تاریخ ایران دوره های در واقع متناوبی از قحطی و حالا دوباره غیرمون رو داریم. قحطی و وبای دوره ناصریه، قحطی و وبای سال 1289 که اون در واقع تحول رو به دنبال میاره. خب اگر این رو مثابه یه ایونت توی فردا توی فردا باشید، من نمیدونم این گسترش رو چجور داری جا میخواهید.
سوال خیلی خوبی امروز پرسیده شد که خیلی کمک میکنه بگم. پرسش دقیقه، میفرمایین که شما با قحطی و وبایی شروع داری میکنی و چیز جدیدی رو داری توضیح میدی، ولی ما تاریخمون پر از این اتفاق هاست. حالا وبا که البته خودتون حتما مطمئنا بهتر میدید پدیده جدیدی بود برای ایران، ولی قحطی تا اون و امثال هم ببینید، این فکر میکنم مواجهه شما با مفهوم ایونت یه مواجهه بدیویی بود، چه بدیو خوانده باشه چه نه. شما ایونت رو به مثابه یه چیزی میگیرید که انگار از بیرون یه دفعه اومده، انقدر جدیده که میزنه ما رو منهدم میکنه. نه، رویداد بر افتاد تو کار فوکو از دل وضعیت بیرون میزنه، اما نه در معنای درون ماندگار کرمه، بیرون یه جوری بیرون وضعیته، انقدر بیرونه که ما نمیبینیمش. حالا چرا وبا و قحطی در سال مثلا وقتی 1288 و 9 چنین اثری میگذارد؟ مسئله اینجاست که در سال 1288 و 9 اون نکته بسیار مهمی که دکتر اردبیلی داره مطرح میکنه، تاریخ ایران رو من اگر جدا کنم چطور میخوام بخونم؟ یعنی اینجا دوباره من مجبور میشم دوباره میگم به مثابه یک فوکوئی هگلی باشم، تاریخ جهان رو من اینجا دارم. وضعیت حاکم بر جهان چنان دگرگون شده است که این بار تو محکومی در مواجهه با قحطی و وباد الگوی دو حکومتمندی و دگرگونی تو در واقع یک شکل دیگه انجام بدی. به این معنا رخ دادن وبا فی نفسه نمیتواند در هر برهه تاریخی ویژگی ساختارساز داشته باشد. رخ دادن وبا تنها در یک کانتکست تاریخی خاص میتواند ساختارساز باشد. به این معنا این تفکر ضد چیز میشه، ضد جوهرگرایی میشه. یعنی شما نمیتوانید هر ایده، هر واقعیت، هر وضعیتی که رخ میدهد را در همه دوره های تاریخی به مثابه یک وضعیت تحول ساز و دگرگونی ساز بفهمید. این ایده، این وضعیت و این تاریخ بسته به این که در چه شرایط خاصی از روابط نیروهای اجتماعی رخ میدهد میتواند یا نمیتواند تبدیل به یک ویژگی ساختارساز بشه. اینجا شما میبینید با طیف بزرگی از اندیشه هایی که اصالتگرا هم نسبت به رویدادها و ویژگی ها تعیین تکلیف میکنید، آنچه که یک رویداد را مهم میکند نقش او در تغییر دگرگونی استراتژی روابط قدرت است. و پیشتر برای فهم این شما میباید استراتژی روابط قدرت را در کانتکستی که این رخداد رویداده بفهمی. به این معنا رویداد از کانتکست خودش تبعیت میکنه، رویداد چیزی بیرون از کانتکست خودش نمیتواند باشه.
تشکر میکنم از حضور همه دوستان. در پایان هم پذیرایی مختصری در حد بضاعت این دانشکده فراهم کردیم. ممنون که حضور پیدا کردید.
خیلی
خواهش می‌کنم. نه شما از ساده بودید. خواهش می‌کنم.